بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر روان پاک پیامبر اکرم و خاندان مطهر ایشان و آرزو میکنیم در تعجیل آقا، در تعجیل فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. از امشب با یک سری از برنامه ها با عنوان کلمه طیبه میهمان منازل شما میشیم. امشب قسمت اول این برنامه است و انشاءالله ادامه خواهد داشت و محور بحث ما پاسخ به برخی از مطالب و ادعاها و شبهاتی است که در شبکه‌های وابسته به وهابیت مطرح میشه و انشاءالله مطرح میکنیم و پاسخ خواهیم داد. محور بحث ما امشب حدیث قرطاس هست و لذا از کارشناسان محترم برنامه دعوت کردیم تا امشب با این حضرات و اساتید در این خصوص گفتگو کنیم. کارشناسان برنامه ما همونطور که در هفته‌های قبل هم در خدمتشون بودیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای ابوالقاسمی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای یزدانی هستند، دو استاد بزرگوار و از پژوهشگران مؤسسه ولیعصر. من خدمت هر دو استاد عرض سلام میکنم. خیلی خوش آمدی. سلام علیکم. وقتتون بخیر و در خدمت جناب آقای ابوالقاسمی باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. خدمت همه شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت در هر کجای جهان که هستید عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در ذل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم زندگی بخیر و برکتی رو داشته باشید. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. جناب یزدانی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین دوست عزیزمون جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در سایه توجهات حضرت حجة ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی سرشار از موفقیت و بهروزی داشته باشید. امیدوارم که بتونم به سوالات شما و بینندگان عزیز پاسخی مناسب بدم. در خدمت شما هستم.
ان شاء الله ما هم از خداوند می‌خوایم که به حق آقا امام زمان به ما عنایت کنه و این برنامه رو که سری جدیدی هست و قسمت اول هست به خوبی آغاز کنیم و ان شاء الله بتونیم برنامه رو اونطور که قرار هست حالا پیش ببریم و از نظر هر دو استاد بهره مند بشیم. من با اجازهتون یک ما ان شاء الله امشب برای هر سوالی کلیپ رو هم نشون می‌دیم خدمت شما بینندگان و انشالله کلیپ رو میبینید و بعد از اون انشالله سوال رو مطرح میکنیم. یه کلیپی هست، این حالا شاید به حدیث قرطاس مستقیما مربوط نباشه ولی یه واقعا یک ادعای مضحکی توش شده، اینو ببینید بعد خدمت شما بیاییم.
در خبرگزاری فارس وارد شده، اگر تا خواهند تصویر لپتاپ رو بدم من این متن رو بخونم. کشف یک قرآن خطی با 115 سوره در بیابانهای قم. خبرگزاری فارس در پی حفاری گروهی از باستانشناسان در اطراف شهر قم یک جلد قرآن کریم که قدمت آن به 1400 سال پیش باز می‌گردد کشف شد. پیش از این نسخه‌های خطی و قدیمی فراوانی از قرآن کریم در جریان حفاری‌ها به دست آمده بود، اما آنچه که این قرآن را از سایر نسخه‌ها متمایز می‌کند 115 سوره بودن آن است. امری که بحث‌های فراوانی را به دنبال داشت. به گزارش خبرگزاری فارس این نسخه خطی پس از کشف بلافاصله به حوزه علمی قم منتقل شد تا علما و مراجع اعظم درباره صحت و سقم سوری 115 هم تحقیق و بررسی کنند.
خب کلیپ رو دیدیم و حالا من خلاصه کلیپ این بود که یکی از شبکه‌های وهابی ادعا کرده بود که یک قرآنی با 115 سوره در بیابان‌های قم کشف شده و پیدا کردن و یه همچین ادعایی رو مطرح کرده در شبکه خودش. و حالا از جناب آقای ابوالقاسمی میخوام این سوال رو داشته باشم، این چه حرفی است و چه ادعایی رو در خصوص صحبت کنید برام.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان اگر ما که ادعا کرده خبرگزاری فارس همچین مطلبی رو نقل کرده، در خبرگزاری فارس که همچین مطلبی نیومده، احتمالاً خود آقایون وهابی همچین قرآنی رو کشف کردن. لطف کنن تصویر مانیتور من رو بدن ببینن نگار محترم. و الانم که میرید این طریقه قرآن خوندنشون در مسجد النبی، احتمالاً الان مشغول بررسی این قرآن هستن در مسجد النبی. اما سایتی که ایشون بهش استناد کرده، کشف قرآن با قرآن خطی با 115 سوره در بیابان‌های قم، اگر ملاحظه بکنید نوشته شده توسط شایگان اسفندیاری خبرگزاری فارس. ما برای اینکه واضح‌تر بشه آدرس رو بزرگ می‌کنیم: gameron.wordpress.com و سوره 115 اگر ملاحظه بکنید در آدرس. ما همین سایت رو باز می‌کنیم به صورت کامل، تصویری که این عزیزان محدود کرده بودن فقط وسطش رو گذاشتن برای به عنوان یک خبر رسانه‌ای که فکر کردن الان دیگه دنیا در بسته است، اینا میشینن توی پستویی برای 4 نفر بی سواد مطلبی رو میگن و هیچکی با خبر نمیشه. همزمان با پخش برنامه اونها چندین نفر با ما تماس گرفتن، میگن آقا ما از خنده روده بر شدیم، ما رفتیم سایت رو ملاحظه کردیم اینا چه دروغ بزرگی گفتن. همون موقع با ما تماس گرفتن، یعنی موقع پخش برنامه اون. خب حالا ما ببینیم این سایت چیه. سمت چپ این سایت اینها تصویر کامل سایته گیامیرون شایگان اسفندیاری، و سمت چپ این سایت رو اگر ملاحظه بکنن دوستان، خواننده محترم، بیشتر مطالب این وبلاگ طنز هستند. لطفاً قبل از خواندن مطلب به بخش و دسته‌ای که مطلب در آن منتشر شده دقت بفرمایید. مطالبی که در بخش‌های سرگرمی، طنز سیاسی و طنز اجتماعی قرار دادن واقعی نیستند. در ضمن من با خبرگزاری فارس و رجانیوز شوخی دارم، واسه همین هم همیشه ازشون نقل قول میکنم. و بعد این بالا چه خبرگزاری فارس. خب این دوستان ناعزیز ما، چون عزیز که نیستن، چیکار کردن؟ فقط همین وسط رو نشون دادن ببیننده ها و ادعا کردن بله یه خبرگزاری فارس همچین خبری اعلام کرده. جالبتر پایین همون صفحه نظرات که دادن، نتیجه شوخی بیمزه شما بجز تروریست و کشته شدن مردم نیست، نمونهش افغانی ها شوخی وقیه شما رو جدی گرفتن، نتیجه کار سایت زیر بخون. این هم سایت بالاترین، آدرس شما اینجا نوشیم، سفر میتونن مراجعه بکنن. روزنامه افغان خبر طنز شایگان اسفندیاری را جدی میگیرد و فکر میکند واقعا سوره جدیدی از قرآن در قم کشف شده است. خب ما سوال میکنیم آیا شما واقعا اینا رو ندیدی؟ خبرهای شما همیشه همینطوره، مدارک شما همیشه همینطوره، اینطور مطلب به مردمتون ارائه میکنی؟ مگه میشه شما گوشه سفر وسط سفر دیده باشی گوشه رو ندیده باشی؟ دیگه اون دورهایی که مردم بیخبر باشن توی روستایی باشن، شما بری اونجا چهار تا دروغ هم بهشون بگی، من میگم دقیقا همزمان با پخش برنامه اونا چرا به ما زنگ زدن که آقا ما داریم از خنده رو دوباره میبینیم چه دروغایی دارن سر میکنن. یک کلیپ دیگه هم هست، کلیپ شما رو اگر لطف کنن اون رو هم پخش بکنن، باز در ادامه همین بحثه این رو هم با هم ببینیم تا توضیحش رو من عرض بکنم.
قرآن جدید پیدا شده که ابوبکر رو دزدیده. آره چه به عبارت فقیهی که ابوبکر قرض گرفته از پیامبر بعد برده و پس نیاورده. چقدر سبحان الله. یعنی این پیغمبر اینقدر ولیاذ بالله غافل است از اینکه نسخه به ابوبکر میده بعدم سراغش نمیگیره آقا نسخه ما چی شد، شما بردید اونجا را مخفی کردید، اون سوره 115 را چی میکنند پاره میکنند، مگر کاغذ بوده مثل این که پاره بکنند. مثل اون زمان خیلی ما عرض شود که انتشارات ققنوز داشتیم یا انتشارات که کاغذ درش بوده و میتونه پاره کند، یا این غافل از این که اون زمان بر شانه های بر استخوان ها نوشته میشده یا بر پوست حیوانات نوشته میشده، این تو نبوده که بله. کسی پاره کنه.
من جالب ده.
خب ملاحظه فرمودید ایشون میگه مگر اون زمان قرآن رو ورقه می نوشتن، می گفتن که جوها
یک شخص نادان عربی بود تو کوچه داشت راه میرفت، دیدی بچه ها سر شروع میکنن سر راه گرفتن، گفت فلان جا حلوا دارن میدن مچنی، همشون دنیا رفتن، خودش هم باورش شد، خودش هم شاید دارم خودش هم رفت. اینا خبر دروغ خودشون نقل میکنن، بعد حالا خودشون هم باورشون میشه بلش یا همچین خبری گفتن، حالا ما جواب شدیم نقدش بکنیم. آقا اصلا اون زمان قرآن رو کاغذ نوشته
نمیشده
و این خبر، بنابراین خبرش یا چیه؟ دروغه.
خبری که دارم
این خبری که یاد دارن دروغه. خب ما اگر لازم کنند مانیتور مدنه رو بدن به بینندگان محترم،
بله
چون ادعاش نه مگر قرآن دارم روی ورقه بوده است. صحیح سنن ابن ماجه حافظ ابی عبدالله محمد ابن یزد قزوینی، سنن ابن ماجه قزوینی، تألیف ناصرالدین البانی، جلد دوم، چاپ خود ریاض هم هست، ملاحظه فهمند دوستان، باب رضا الکبیر، میاد پایین تر روایت شماره 1953 از آیش همسر پیامبر، آیه رجم نازل شد و آیه 10 بار شیر دادن به بچه، آیه 10 بار شیر دادن به بزرگسال، آیه رجم و 10 بار به بزرگسال شیر دادن، یعنی اگه میخوای بزرگسال محرم بشه 10 بار به شیر بده محرم بشه. اینا کجا بود؟ در یک کاغذی زیر تخت من بود، فی صحیفت تحت سریری. خب چی شد؟ پاره شد از بین رفت. خب عایشه ادعا کرده آیه بوده، این آیه الان تو قرآن نیستش. پیغمبر که از دنیا رفت ما مشغول موت پیامبر شدیم، یک بزی وارد خانه ما شد، دخل داچنون فاکل ها اینو خورد.
عجب.
آقای البانی هم در تعلیق برای روایت میگه چی؟ حسنون، سند روایت نیکوست. پاور ترجمه داجن هم تو پاورقی نوشته صفحه 148، داجن هی شات یعلف و هنناس فی مناظرم، گوسفند یه تو خونه بهش غذا میدن. خب اگه استخون بود قرآن اون زمان میشد استخون رو خورد، گوسفند میمد استخون بخوره؟ قرآن آقای اهل سنت چند تا آیش کم شده؟ حالا ما اگر قرآن اون یه سورهش کم شده بعد میبینیم تو خاک در بیاریم، اونا قرآنشون چند تا آیش کم شده از کجا میخوان در بیارن، از شکم بزایش میخوان در بیارن، چطور ما نمیدونیم، ولی قرآن ما شیعه ها نصر چهار سوره است. جدای از این مطلب روایت دارن عبدالله ابن مسعود سند صحیح قرآنش 112 سوره بوده، میگفته سوره معوذتین قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس جز قرآن نیست. بابا شما که خونه خودتون از شیشه است
چرا سنگ میندازید؟
چرا سنگ میندازید؟ شما اول برین یه مطلب درست حسابی پیدا بکنید، یه مبانی علمی داشته بعد بیاین بحث بکنید. همین مقدار من برای پاسخ به این مطلب
متشکرم جناب آقای ابوالقاسم، به زیبایی پاسخ فرمودید و خلاصه در این خصوص سخنان زیبایی رو فرمودید و تکمیل کردید بحث ما رو. خب من از اتاق فرمان خواهش میکنم که کلیپ شماره 3 رو نشون بدن، برای اینکه سوال بعدی ما در خصوص حدیث قرطاس هست. کلیپ شماره 3 رو نمایش بدید، در خدمت جناب باشیم.
سوال زن ما میایم میگیم که آقا در اونجا اومده که فقال بعضهم، در روایت بخاری قال بعضهم، میگه که بعضی ها گفتن، حالا شما چرا نسبت میدید به حضرت عمر؟ اگر بعضهم گفته، بعضی ها گفتند رسول الله صلی الله علیه و آله غلب علیه الوجع، تب شدید، کتاب خدا و قرآن داریم بسمونه، حالا چرا بس عمر بدبخت اینجا علم کردید که عمر گفته؟ در روایت بوده قال بعضهم.
بله خب فکر کنم دیگه متوجه شد بحث. بحث در این بود که یک حدیثی است، حدیث قرطاس که همه معروف است و در همین شبکه ما چندین بار این رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. حالا کارشناس این برنامه ادعا کرده که این حدیث میگه قال بعضهم، نگفته قال عمر. بله. شما چرا گفتید قال عمر؟
بله.
این سوال از شما بپرسه.
خب بله حرف ایشون درسته، در یک روایت از کتاب بخاری آمده فقال بعضهم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قد غلبه الوجع و عندکم القرآن و حسبنا کتاب الله، حدیث شماره 4432 از کتاب المغازی باب 83 از صحیح بخاری. خب متاسفانه یکی از اشکالاتی که بر بخاری هست همینه که یک روایت رو در یک جای یک جور نقل میکنه، در جای دیگر که میرسه به صورتی دیگر نقل میکنه. در یک جا به خاطر حفظ آبروی خلفا، به خاطر حفظ آبروی عایشه و فلان و فلان روایت رو تقطیع میکنه، در جای دیگر یادش میره، فراموش میکنه که جای دیگه تقطیع کرده، در جای دیگه کامل میاره و همون ضرب المثل دروغ و فراموشکار رو هست درباره خودش کاملا تطبیق میده. ولی در اینجا این هست، اما این روایت در چندین جا صحیح بخاری نقل شده، در 7 جا صحیح بخاری نقل شده، در جاهای دیگر خود بخاری به صورت واضح و مشخص این روایت رو نقل کرده و صراحتن گفته عمر این حرف رو زد. حالا دوستان اگر کتاب رو نشون بدن، من کتاب صحیح بخاری دقیقاً از خود کتاب این مطلب رو نشون خواهیم داد. این کتاب صحیح بخاری تألیف امام حافظ ابی عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256 که با تحقیق ابو صهیب الکرمی هست، با چاپ بیت الافکار دولیه چاپ عربستان سعودی هست. این صفحه اول این کتاب بود، این هم صفحه دومش هست، صحیح بخاری با چاپ با نویسنده محمد ابن اسماعیل بخاری با بیت الافکار دولیه، دقیقاً در پایینش اینجا واضح و آشکار آمده. بیت الافکار دولیه چاپخانه است، انتشاراتی است در عربستان سعودی. در شماره 114 از این حدیث، صفحه شماره 47 در بالای صفحه، صفحه شماره 47 این روایت آمده، شماره آیه 114 همون روایت هست. عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبی وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تزل بعده قال عمر ان النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. عمر گفت اونجا بود، قال بعضهم، اما در اینجا صراحتا آمده ان النبي، قال عمر ان النبي قد غلبه الوجع، در اینجا صراحتا نام عمر آمده که گویندش عمر هست. این یک روایت در صحیح بخاری که
اینجا تصریح کرده،
که خلیفه دوم، گوینده این حرف بوده، خلیفه دوم بود که گفت پیغمبر بیماری برش غلبه کرده و نعوذ بالله بر اثر بیماری که داره این حرف ها رو میزنه. همون هذیان هست دیگه، دقیقاً معنای دیگه همون هذیان هست. روایتی دیگر باز در روایت 56 69، روایت 56-69 در صفحه 1114 از صحیح بخاری، اگر بتونم باز صحیح بخاری رو نشون بدم، صفحه 1114 حدیث 56-69 همون روایت هست. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فی البیت رجال فیهم عمر ابن خطاب قال النبي حلم ما اكتب لكم كتابا لا تزل بعده فقال عمر ان النبي قد غلب عليه الوجع وعندكم القران حسبنا كتاب الله. در این روایت هم صراحتا و آشکار آمده که عمر گفت ان النبي قد غلبه الوجع، قد غلب عليه الوجع. این دو تا روایت در صحیح بخاری در همون کتابی که این آقا ادعا میکنه آمده که عمر گفت که تصریح شده. میگه شما اصلا ما چه کار داریم؟ شیعه ها که این حرفو نمیزنن، کار ندارن. روایت در صحیح بخاری آمده یک جا قال بعضهم، یک جا آمده قال عمر.
دقیقاً مطابق با سیاست خودشون که یه حدیث رو میگن یه قسمت رو خلاصه نمیگن و این دقیقاً همون نکته بود که از حضرت فرمود، چون اینا میگن بعضهم در یه جا و خب میان جای دیگر رو مخفی میکنن از مردم و در واقع اهل سنت که مخاطب خودش ادعا که ما مخاطب اونها ایم.
دقیقاً پس یک روایت قال بعضهم داشت، دو تا روایت در صحیح بخاری هست که قال عمر. خب اینها متاسفانه خود این آقایون که اهل تحقیق نیستن که برن زحمت بدن خودشون تحقیق کنن، جوابهایی رو که در اینترنت در این طرف اون طرف در کتابهای دیگه میبینن همونو میارن روی بدون اینکه تحقیق کنن فرصت تحقیق
میکنن.
خب وقتی کسی که روزی 8 ساعت 4 ساعت 5 ساعت برنامه زنده داره، خب فرصت تحقیق هم نداره. هر چیزی رو که شنید اینا میان میگن به جای اینکه برن تحقیق کنن. خب کسای دیگه هست که میرن تحقیق میکنن پیدا میکنن آبروی اینها رو میبرن. بله
خیلی متشکرم جناب یزدانی.
باز هم روایات دیگه در کتابهای اهل سنت هست که صراحتن گفته قال عمر دع الرجل فانه يهجل، که حالا به هر حال همین که در صحیح بخاری دو جا اومده قال عمر برای ما کفایت،
خود همین بله. کافی است در پاسخ دندوشکنی که شما بهشون میدید و متشکرم جناب یزدانی. ما کلیپ بعدی هم کلیپ چهارم رو اگر برامون بذارید که باز هم در همین خصوص هست،
حدیث غیر بله در کاغذ می نوشت
جناب هاشمی. هیچ جا ما نداریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک چیزی را ثبت کنند در کاغذ بنویسند. حتی آیات قرآنی مرد صحابه می نوشتند، رسول الله دستور به نوشتنش نداد.
خب ایام آیه ابوالقاسم بحث رو شنیدید و بحثش هم این بود که یه جوری میخواد این حدیث رو خلاصه یه خطیه بهش وارد کنه و اینا که میگه پیامبر هیچگاه چیزی روی کاغذ ننوشته. خب این آیا میتونه دلیل باشه بر بطلان این روایت؟
اولا فرض بگیریم پیغمبر قبل از اون هیچی ننوشته باشن، اینجا میگم بیاریم من بنویسم. روایت هم که در بخاری اومده، در کتابای شیعه نیومده، فقط هم در بخاری نیست، هم در بخاری است، هم شبیهش در مسلم، هم در کتابای دیگه. خب این روایت شما میخواید چیکار بکنی؟ میخواید بگی پیغمبر نعوذ بالله زبانم لال از روی به اصطلاح همون حرفی که بعضی گفتن هزیان داره میگه، یعنی شما مثل اون کسایی هستین که میگه پیغمبر هزیان گفت؟ پیغمبر تا حالا چیزی ننوشته، علام که میگه کاغذ ببین بنویسم داره هزیان میگه، بلد نیست بنویسه. شما میخواین حرف همون ها رو بزنی؟ خب بزنید، ما مشکل نداریم با شما. علام ببین آقا پیغمبر هزیان گفته کاغذ بیارید، چون بلد نبود بنویسه. اگر واقعا این مقصد شماست اما اگر واقعا میخواین اهل بحث و تحقیق باشین، همین مطلب که پیغمبر خودشون نوشتن قبل از این قضیه در صحیح بخاری روایت شماره 2699 آمده. اگر دوستان لطف فرمان تصویر صحیح بخاری رو لطف کنن، دوربین بالا رو
بله
این صحیح بخاری همون که دیدید روایت شماره 2699 این صفحه دوم، صفحه اول داخل کتاب و روایت شماره 2699 اگر عزیزان ملاحظه بفرمایید، این شماره بعد این شماره روایت روایت یک مقدار طولانی است، میاد در صفحه بعد. روایت رو به این صورت میگه، میگه فاخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الکتاب، پیغمبر اون نامه رو گرفتن، فکتب خودشون نوشتن، هذا ما قضى عليه محمد ابن عبد الله، این چیزی است که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم باش معاهده می‌بنده، لا يدخل مکه سلاح الا في القراب، سلاح نباید بیاد مگر سلاح در غلاف خودشون برای حج به سلاح، و ان لا يخرج من اهلها به احد، حق ندارن شما از اهل مکه رو ببرن به خودشون، ان اراد ان يتبع، و لا یمنع احدا من اصحابه اراد ان یقیم بها، اگر یکی از اصحاب پیغمبرم خواست در مکه بمونه پیغمبر حق جلوگیری او رو نداره. این چند جمله رو در صحیح بخاری میگه خود پیغمبر فرمودن. خب آقا شما اگر صحیح بخاری رو بلد نیستی چرا میای میگی من نماینده اهل سنتم؟ شما اگر صحیح بخاری نمیدونی چرا وقتی درش اومده، چرا الکی میای شبکه به اسم اهل سنت درست میکنی؟ الانن بیا بگو آقا من یک شخص بی سواد هستم، نه بخاری میدونم چه نه مسلم، شیعه از من بهتر بلدن، بیا شیعه سوال کنی، اگر نبود بعد من میام تایید میکنم.
دقیقاً
چرا شما این کارا رو میکنی که بعد آبرو خودتون بره؟ این یک متن. باز آی سیوتی روایتی نقل میکنه در الدارالمنصور جلد 3 صفحه 131 از برخی از بزرگانشون، ما مات النبی صلی الله علیه و آله و سلم حتی قرأ و کتب، پیغمبر از دنیا نرفت مگر اینکه خواند و نوشت. آقای آلوسی مفسر بزرگ اهل سنت در تفسیر خودش جلد 21 صفحه 5 بعد از نقل حدیث آقای بخاری که خوندیم میگه والقدر علی القراءه فرع الکتابه، وقتی قدرت بر نوشتن فرع، قدرت بر خوندن فرع بر نوشتنه، اینا یک کسی بتونه بنویسه قطعا خوندن هم
100%
بلده. و کتابت از کجا ثابت میکنیم؟ همون روایتی در صحیح بخاری آمده در صلح حدیبیه. البته شون یک بیادبی هم میکنه در روایت، میگه پیغمبر ولیسه یحسن و یک تو، پیغمبر یحسن و یک تو خوب بلد نبود بنویسه، خوش خط نمینوش، خطش بد بود. فکت به هادا ما قاضا علیه محمد ابن عبدالله، همون روایت رو نه
متاسفانه صحیح بخاری از این توهینات زیاد داره و یه نمونه دیگه هم شما
از این گفتید این آقای آلوسی نقل کرده، این عبارت لیسه یحسن و یک تو در بخاری نیومد، خود آقای آلوسی نقل میکنه. ولی در هر صورت اصل اینکه پیغمبر نوشتن در کتب اهل سنت یک امر ثابت و مسلمه، علمای اهل سنت گفتن. خب شما اگر واقعا میخوای برنامه اجرا بکنی، برنامه حالا پول گرفتی بعد کنداکتور تو پر بکنی، شما برو سفر عالم بیار از اهل سنت از جای مختلف ایران تماس بگیرن صحبت بکنن، نه اینکه شما با عجله هر روز بیا یک برنامه داشته باشی و اونم برنامه‌ای که هر کدومش پر از غلط‌های فراوان 40 تا 50 تا غلط
انقدر واضحه است که
میشه در نگرفت.
یه نمونه شو خلاصه،
یک نمونه
متاسفانه
خدمتتون هست.
بله خیلی متشکرم جناب آقای ابوالقاسمی. کلیپ شماره 5 هم اگر اتاق فرمان لطف کنن نشون بدن برای سوال بعدی که یک ادعای دیگری است در خصوص حدیث قرطاس.
می‌خواست حضرت رسول به نام قول مخالف حضرت رسول صلی الله علیه و سلم می‌خواست بنویسه و گفت که قلم و دوات بیارین، کاغذ بیارین، و عمر اجازه نداد.
خیلی خوب بندشین. عرض شود در رابطه با علی کی بود؟ پس علی چرا اجازه نداد؟ وانگه در جلسه مگر فقط حضرت عمر بود؟ مگر شما روایت نمی‌کنید که همه شلوغ کردن گفتن رسول الله فرمود که برخیزید؟ خیلی خوب علی هم میتونست بیاورد. رسول الله عمر نمیگذاره من در خدمتم. چشم عمر اشتباه کرد نیاورد، من این قرطاس اینم قلم بنویسید، اگر خلافت من هست و امامت من هست بنویسید، من اعلام میکنم من هستم، زهرا اینجا هست، همه هستیم در خدمت شما نوکریم. علی کجا بود زمانی که عمر نگذاشت؟ سوال اینجاست، زهرا کجا بود؟ آل بیت و عباس ابن عباس که خودش روایت میکنه جزء آل بیت، کجا بودن آل بیت؟
خب کلیپ هم دیدید و یه ادعای دیگه که ایشون میکنه در مورد حضرت علی میگه کجا بود. خب شما پاسخ بدید به این سوال و در خصوص سخن بشنوید.
این که امیرالمومنین در قضیه قرطاس حضور داشته یک مطلبش قطعی، امیرالمومنین هیچگاه از رسول خدا خصوصا در زمان بیماری اون حضرت از رسول خدا جدا نشدن، مگر اینکه ضرورتی پیش می آمد و کار خاصی پیش می آمد به دستور رسول خدا از اون حضرت جدا می شدن، وگرنه در زمان بیماری رسول خدا و قبل و بعد از اون اصلا امیرالمومنین از رسول خدا جدا نشده. شیخ مفید از علمای شیعه در این باره می فرماید و کان امیر المؤمنین لا یفارقه الا لضروره، امیر المؤمنین جز برای کارهای ضروری از رسول خدا جدا نشده. این در الارشاد جلد اول صفحه 185 است. بنابراین اصل حضور امیر المؤمنین در قضیه قرطاس و اینجا که عمر به رسول خدا توهین میکنه قطعی هست، اما چرا امیر المؤمنین در برابر عمر نیستاد و به قول این آقا نیومد و کاغذ و قلم نیاورد یا گردن عمر اونجا نشکست که تو چرا این حرف رو بزنی به پیغمبر؟ در جواب این آقا ما به چند نکته اشاره میکنیم. نکته اول این هست که طبق آیه قرآن کریم هیچ مسلمانی حق نداره بر پیغمبر پیشی بگیره و قبل از پیغمبر حرفی بزنه یا کاری بکنه و در جایی که پیغمبر هست نفر اولی که باید کاری انجام بده خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که در اینجا در حجرات شماره اول میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم، ای کسانی که ایمان آوردید چیزی را بر خدا و رسولش مقدم نشمرید و پیشی نگیرید از از خدا و رسول و تقوای الهی پیشی کنید که خداوند شنونده و داناست. و امیرالمؤمنین تابع محض رسول خداست. هیچگاه هیچ کس هیچ روایتی در کتاب‌های شیعه و سنی گزارش نشده که امیرالمؤمنین بر پیامبر خدا یا بر خداوند پیشی گرفته باشه.
چون حضرت امیرالمؤمنین اولین مؤمن به همین قرآن هست.
اولین مؤمن به همین قرآن هست و خود اون حضرت در نهج البلاغه می‌فرماید وقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یامرونی بالاقتداء به و یامرونی بالاقتداء به، من همیشه با پیغمبر مثل بچه‌ای که همیشه دنبال مادرش هست دنبال پیغمبر می‌رفتم، هر روز نشانه از اخلاق تازه رو به من یاد میداد و آشکار میکرد و به من دستور میداد از او اقتدا کنم. این در نهج البلاغه خطبه 192 که خطبه مشهور هست آمده. و همچنین در خطبه 197 امیرالمؤمنین میفرماید ولقد علم المستحفظون من اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم انی لم ارد علی الله ولا علی رسوله ساعتا قط ولقد واسیته بنفسه فی المواطن التي تا آخر خطبه. میگه اصحاب و یاران حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که حافظان اسرار او بودند میدانند که من حتی برای یک لحظه با رسول خدا و خداوند مخالفت نکردم، با فرمان خدا و رسول او مخالفت نکردم و همیشه با اونها موافق بودم، هیچگاه مخالف نبودم، بلکه با جان خود پیامبر را یاری کردم در جاهای مختلف. نهج البلاغه خطبه 197. خب در وقتی امیرالمؤمنین چنین شخصیتی داره چجوری میشه تصور کرد که قبل از گفتن رسول خدا، قبل از سخن گفتن رسول خدا امیرالمؤمنین بیا سخن بگه، قبل از این که رسول خدا در برابر عمر کاری انجام بده امیرالمؤمنین بلند شه و شمشیرشو برداره، ذوالفقارشو برداره، گردن عمر رو بزنه؟ خب رسول خدا اونجا نشسته، رسول خدا هر تصمیمی گرفت امیرالمؤمنین تابع فرمان اون حضرت. این یک نکته. نکته ای دیگه که حرمت نزاع در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. خداوند در آیه 46 سوره انفال هر نوع نزاعی رو در حضور رسول خدا حرام اعلام میکنه. و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. انفال 46. از خدا و پیغمبرش اطاعت کنید، با هم دیگه اختلاف نکنید، کشمکش نکنید تا امرتون سوس نشه، کارتون سوس نشه، قدرت شوکت شما از دست نره، از میان نره. صبر و استقامت کنید که خداوند با صبر کنندگان و استقامت کنندگان هست. خب در اینجا امیرالمومنین دو راه داشت، یا اونجا باید بلند میشد بعد از اون حرفی که عمر زده بود با عمر به نزاب میپرداخت،
که این باز کار یقه
به یقه میشد با عمر، با او سر و صدا میکرد، با او جواب او رو میداد، یا اینکه صبر میکرد و بعد از اینکه رسول خدا حرف زد و دستور داد حرف رسول خدا رو اطاعت کنه. اگر هر کار اول رو انجام میداد برخلاف آیه قرآن کریم انجام داده بود و امیرالمومنین هیچگاه در حضور رسول خدا به نزاع نپرداخته برخلاف آیه قرآن کریم.
خب آیه دو بخش داشت، یه بخشش نهی بود که نزاع نکنید، یه بخشش دستور بود
واسه رو سر
هر دو بخش از تمام
جایی که رسول خدا هست و نزاعی میشه شما نزاع نکنید، صبر کنید ببینید رسول خدا چی میگه. واسه رو ان الله هم صابرین. امیرالمومنین راه دوم رو انتخاب میکنه. چرا باید طبق نظر این آقا راه اول رو انتخاب کنه و اونجا به نزاع بپردازه، سر و صدا کنه تا اینکه به هر حال برخلاف حکم خداوند انجام. خب رسول خدا اونجا بود و تصمیم گرفت همه اونها رو از مجلس خودش و از خانه خودش رحمت للعالمین هست بیرون کرد. همین دو تا جواب فکر کنم بس باشه. جوابهای دیگه هم هست به هر حال، وقت مکم هست،
وقت متعرضش هم نمیشه. حالا اگر وقت شد بازم بیشتر
گفتگو
خواهیم کرد. با اجازه هر دو کارشناس برنامه یه میان برنامه ببینیم، اتاق فرما سر بزنید، باز خدمت شما میایم.
أنا الذي سمتني أمي حيدرا ضرام أجام وليس قصورا. أنا الذي سمتني أمي حيدرا ضرام أجام وليس قصورا. عبل الذراعين شديد القاصرا كليث غابات كريه المنظرا. أنا الذي سمتني أمي حيدرا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمدي. يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمدي. من شك في الدين فإني مهتدي.
خب خسته نباشید بینندگان محترم، همچنان با اولین قسمت از سری برنامه های کلمه طیبه در خدمت شما هستیم و انشاءالله از این پس در یه همچین ساعتی و در یه همچین شبهایی و یه همچین روزهایی شما میتونید بیننده برنامه کلمه طیبه باشید که انشاءالله پاسخگویی به بعضی از ادعاهای برخی از شبکه‌های وابسته به وهابیت هست. خب روش برنامه رو که دیدید کلیپ ها رو نشون میدیم و سوال در همون خصوص مطرح میشه. از اتاق فرما خواهش میکنم که کلیپ شماره 6 رو آماده کنن و پخش کنن، انشالله سوالمون رو مطرح کنن. کلیپ شماره 6.
اگر که موضوع قرطاس و قلم رو ما بررسی کنیم، از طریق ابن عباس هست، بعض و از طرق متعددی هم وارد شده، ابن عباس هم روایت میکنن، بعد این خبر واحدی که ابن عباس خودش در اونجا این بوده و این شنیده و این روایت کرده، کسی دیگه روایت نکرد، فراموش نکنید در این حدیث ولو که در صحیح بخاری ابن عباس 8 سال 10 ساله روایت میکنه یک خبر واحد.
خب کارشناس این برنامه اومده از یک طریق به یک لباس علمی مثلا به این ادعاش داده و اومده گفته خبر واحد است و راویش هم ابن عباسی 8 ساله است، قول معروف صبیه و این مباحث که ادعا کرده، اومده از این طریق خدشه بزنه به این بحث. شما جوابش رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این کارشناس محترم شروع میکرد از اول صحیح بخاری، از همون اولش باب و بعد الوحی، ببینیم اون روایت رو کی نقل کرده. کی اون روایت رو نقل کرده؟ عایشه همسر پیامبر. اون موقع بعد الوحی چند وقت، چند ساله بوده؟ چند ماهه؟
شاید اصلا
نبوده،
اصلا
نبوده. خب از همون اول صحیح بخاری شروع کنیم، یکی یکی روایت رو بزنیم. این روایت صفحه اول پاره کنم داد دور، صفحه دوم پاره کنم داد دور، ببینیم چقدر روایت تای صحیح بخاری خواهد موند با این مبنایی که آقا میگه، چون خیلیش خبر واحده، خیلیش هم آدمای
سن با این که اون زمان مثلا خیلی کوچک
بود. اما برای اینکه به صورت مستدل ما این بحث رو مطرح بکنیم، اگر لطف کنن دوستان مانیتور من رو به بینندگان محترم نشون بدن، اولا اشاره تنها از طریق جناب ابن عباس نقل شده و غیر معتبر است یا خیر؟ ما اولا میگیم آقای ابن عباس در کل کتب اهل سنت طبق آماری که برنامه جوامع الکلم داده 3835 روایت داره، کلا به اون منتهی میشه روایتش. از این مجموع 1660 روایتش به پیغمبر میرسه، با مکررات 34425 روایت داره. اگر بخوان بگن ما روایت های ابن عباس از پیامبر رو میذاریم کنار، از مجموع 3835 روایت 1660 تاش بعد بره چی؟
بعد بره کنار.
کنار هیچ. اونی که باقی میمونه چی؟ نزدیک حالا 2200 تایی که باقی میمونه،
حالا اونها
نظر یک صحابیه،
بالاش مبناشون هم بله. ادامه بدین که دیگه همه رو داره کنار.
نظر یک صحابیش، حالا نظر یک صحابی برای اون حجت نیست. اونا میگن ما صحابه رو برای چی قبول داریم که سنت پیغمبر رو برای ما منتقل میکنن؟ خب حالا ابن عباس هم حرفی نظر خودش داده باشه که برای حجت نمیشه. پس یعنی شما مجموعه روایت های آقای ابن عباس که با مکررات 34425 روایت در کتب معتبر اهل سنت هست،
هزار خلاصه باطل کردید گذاشتید.
روایت های خیلی دیگه از صحابه هست که اصلا نمیخوام نامشو ببریم. این یک. جواب دوم، ایشون خواست بگه ابن عباس چند ساله بوده؟ 8 تا 10 سال. آقای کارشناس محترم، شما یک مراجعه به کتب اهل سنت میکردید، ببینید علمای اهل سنت نظر درست رو در سن ابن عباس چند میدونن. البدایه و نهایه ابن کثیر جلد 8 صفحه 296، قال ابو داوود سند با سند خودش از شعبه، از ابی اسحاق، از سعید ابن جبیر، از ابن عباس، قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انا ابن 15 سنه، 15 ساله، و هادا هو ول اصح، این نظر درست است. من مراجعه کردم از یه 10 نفر از علمای اهل سنت، همین مطلب رو بیان کردن با سندهای معتبر، نقل کردن از جناب ابن عباس که ایشون چند ساله بوده موقع رسالت پیامبر؟ 15 ساله و بالغ بوده. شما میخوای ابن عباس رو خراب کنی بگی 8 ساله است؟
فکر فرمانده‌اش هم باید بکنه دیگه،
فکر مداشو بکن دیگه. چرا فقط میگه مطلبی رو میگه اونم بیدلیل؟ یک مراجعه به کتب علمای اهل سنت داشته باش، اینطور رو هوا حرف
نزن.
گفتیم الان اون دوره که شما توی پشتوی خونه خودتون چهار نفر رو جمع کنی مطلب براش بگی
گذشت
خجالت بعد بگیشن تو ماهواره جلو مردم میان مطالبی که اهل سنت قبول ندارن نقل میکنن به اسم اهل سنت. بعد چیزی هم که اگر بگی کل روایت اهل سنت از بین میره. خب حالا شما میگی این روایت در بخاری اومده چون آی ابن عباس بچه بوده، ما قبول نمی کنیم. شما بیشتر میفهمید یا آی بخاری که این روایت رو نقل کرده؟ شما بیشتر متوجه میشید آقای بخاری. بخاری تشخیص داده این روایت از آقای ابن عباس ارزشمند است، در هفت جای صحیح بخاری آورده.
طبق دای اهل سنت این صحیحه،
در هفت جای صحیح بخاری آقای بخاری نقل کرده. آقا میگه نه آقا من بخاری قبول ندارم. از واقعیتش
در واقع خودش از اهل سنت جدا کرده،
من بخاری رو قبول
ندارم. در واقع مبنای اهل سنت.
جواب سوم، یعنی دقت کنید، ما یه مطلبی که شما میگه یه جواب نداره، همه جواب ها درست، همه متفق مبنای اهل سنت. فرض بگیریم ابن عباس کوچیک، اما ابن عباس با بقیه بچه‌ها فرق میکنه. ابن عباس حبر الامه بوده به قول علمای اهل سنت. عبدالله ابن مسعود گفته نه، ما ترجمان القرآن ابن عباس. ترجمان یعنی کسی که معانی قرآن رو به درستی متوجه میشه و بیان میکنه. اتفاقا این یک جوابی هم هست به حرفایی که در همین شبکه میزنن، میگفتن آقا قرآن همه میفهمن. خب اگر قرآن همه میفهمن، چرا عربا خودشون برای قرآن مترجم میخواستن؟ خودشون میگن ما برای قرآن مترجم میخوایم، که ابن عباس مترجمه
قرآن هست،
خوبی برای ماست. بارها و بارها دیدن در اون شبکه میاد میگه آقا قرآن رو همه مردم میفهمن همیشو. خب آقا من سوال میکنم، الف لام میم یعنی چی؟ شما بگو میفهمی شما؟ کاف ها یا عین صاد ترجمه کن برای ما، میفهمی شما جناب آقای کارشناس محترم؟ خود اهل سنت، خود صحابه، ابن مسعود صحابی است، میگه من برای قرآن مترجم احتیاج دارم، اونم کیه؟
ابن عباس.
ابن عباس نعمت ترجمان قرآن ابن،
اونم که ابن عبدالله ابن مسعودی خودش مسلطه
بر عبدالله ابن مسعود، که میگن آقای عثمان میگه قرآن تو باید جمع بکنی، تو از همه مسلطتری به قرآن، او اینطور میگه. من نمیفهمم حرفشون از کجا در میاره. میگه باز از ابن عمر، اگر لطف کنم مانیتور رو. عمر ابن عباس صدا میکرد، میورد بغل خودش میشون و یو قربه بود، میگفت من دیدم پیغمبر یه روز تو رو خواست، دست به سرت کشید، آب دهان مبارک رو در دهان تو انداخت و گفت خدایا او رو در دین فقیه گردان و علمه تأویل، و تأویل قرآن رو هم به او یاد بده. یکی تماس گرفته بود با همین شبکه وهابی، حالا دیگه چون فرصت کمه خیلی نمیذاریم، گفتش آقا ترجمه، گفتش خواست بهش شیعه اشکال بگیره، گفته که شما شیعه غالب تأویل هستید، بچه روایت دارین که قرآن 40 تا بعد داره، چی فلان میسار، یعنی من همه مردم نمیفهمن، شما قرآن میخونی میفهمی؟ خب بابا ابن عباس رو خلیفه دوم گفته پیغمبر دعا کرده بود تأویل قرآن رو
خلاصه یاد بگیر.
شما بهتر میفهمی یا خلیفه دوم؟ شما بهتر میفهمی یا پیغمبر؟ شما بهتر میفهمی یا علمای اهل سنت که نقل کردن و برای این ارزش قائل شدن؟ باز مطلب بعدی اگر لطف کنن، عبدالله ابن بریده از ابن عباس، من رفتم که پیغمبر جبریل هم در کنار حضرت بود، که با ظاهر دهیه کلبی بوده. فقال له جبریل انه کائن حبر هذه الامه فاستوص به خیرا. ابن عباس حبر الامه میشه، کسی که همه دانشمند امته، وصیت کن همه برن سراغ او، مراقب او باشن. خب پیغمبر وصیت کرده آیین مردم بعد از من برید سراغ ابن عباس، علم از او یاد بگیرید. ابن عباس بچه آقای کارشناس اهل سنت میاد میگه نه خیر، پیغمبر اگر فرموده اشتباه کرده. من کارشناس میگم ابن عباس اون موقع 15 سالش هم نبوده، 8 سالش بوده یا 10 سال، هیچ کس حق نداره مراجعهش کنه، هر چی از پیغمبر نقل کرد باطل، کتب اهل سنت رو پاره کنین بریزین دور، نمیشه حرفش دیگه. این یک مطلب. بریم جواب چهارم. نکنید یک مطلب ما میگیم چند یه جواب دو جواب نداره. چهارم، شما گفتید این روایت فقط به جناب ابن عباس میرسد، با سند معتبر، خود اهل سنت نقل کردن. آدرس هم ملاحظه فرمایید، جلد 3 صفحه 394 حدیث 1871. سند به کی میرسه؟ به ابن عباس میرسه یا به جابر ابن عبدالله انصاری؟ به جابر. خود آقای جابر میگه پیغمبر در هنگام مرگ خودشون، وفات خودشون، یک کاغذی خواستن که خودشون درش نامه‌ای بنویسن که امت گمراه نشن، لا یضلون ولا یضلون، نه گمراه بکنن نه گمراه بشن. تو خونه دعوا شد، خلیفه دوم صحبت کرد، فرفد ها رسول الله، پیغمبر گفت که صحبت کردیم من دیگه این نامه رو نمیخوام بنویسم. خب اینم که جابر ابن عبدالله انصاریه و
لاوجود ابن عباس،
فقط ابن عباس ظاهرا، جابر ابن عبدالله ایشون قائل به اتحاد وجود هستن، جاریه تناسخ ابن عباس و جابر با هم یکی حساب میکنن. مورد بعدی، خود خلیفه دوم علمای اصلاش لوار نکنن، بابا من در خانه پیغمبر کاغذ خواست، من گفتم نیارین. اگر لطف کنم مانیتور رو، معجم الاوسط جلد 5 صفحه 288 حدیث 5338 از زید بن اسلم از پدرش از عمر بن خطاب وقتی پیغمبر مریض شدن فرمودن ادعولی به صحیفت و دوات، کاغذ قلم بیارین چیزی بنویسم که دیگه بعدش گمراه نشید. فکرهنا ذالک اشد الکراه، من خیلی بدم اومد که پیغمبر میخواد با گمراه نشیم. گفتم یا رسول الله ما میخوایم گمراه بشیم، من میخوام گمراه بشم، نامه ننویس. ادعولی به صحیفت، پیغمبر فرمود آقا برید بگید بیارن بنویسم. زن از پشت پرده گفتن نمیشتم این پیغمبر چی میگه. گفتم شما مثل زنایی هستین که یوسف برای خودشون میخواستن، الان دلتون برای پیغمبر سوخته، من دلم برای خودم سوخته. شما دلتون برای خودتون سوخته، من دلم برای حواسم به خودم باشه. پیغمبر که من شد دارین گریه کردین، اما وقتی خوب شد رکبتون نه اونو قصه ها رو گردن پیغمبر میشین. پیغمبر گفت دعوهن نفعنهن نه خیرون من کم، اونا رو رها کنید، اونا از شما بهترن. زنای پیامبر از خلیفه دوم بهترن. حالا روایت از جابر نقل کردیم، اگر آقایون ادعاشون میشه روایت آقای جابر رو بیارن بررسی سندی کنن ببینن سندش ضعیف است یا صحیح، ببینید فقط عبدالله بن عباس نقل کرده یا غیره هم هست. خلیفه دوم که در المعجم الاوسط ازش نقل کرده. جواب پنجم، آقایون اهل سنت نه تنها از 15 ساله، نه از 10 ساله، نه از 8 ساله، از 4 ساله روایت درست میدونن. روایت در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 128 حدیث 6139 کتاب فضائل الصحابه باب من فضائل طلحه و زبیر، از هشام ابن عروه از پدرش از عبدالله ابن زبیر میگه من و عمر ابن ابی سلمه در روز خندق کنار زنها ایستاده بودیم در قلعه حسان. فکان یوتعت ولی مرتن فانظر و اوتعت وله مرتن فینظر، یه بار اون خم شد من میفتم روشون اجوان میسلم نگاه میکردم چه اتفاقاتی میفته، یه بار من خم شدم او روشون من میفت نگاه میکرد،
سنشون پایین بوده،
حالا چند ساله بوده ای دقیقا بیان میکنیم. فکنت اعرف و ابی اذا مر علی فرسه فی السلاح الی بنی قریظه، پدرم که سلاح دستش بود سوار بر اسب میرفت سمت بنی قریظه من تشخیص دادم. خب چند ساله بودن دقیق مشخص بشه. شرح نووی بر صحیح مسلم تقریبا اجماع علمای اهل سنت، چون روایت صحیح سند چندین روایت دارن، که آقای عبدالله ابن زبیر در سال اول هجرت در مدینه به دنیا آمد، اولین بچه ایست که در مدینه از مهاجرین به دنیا آمده. از روایت صحیح سند دو یا سه روایت صحیح سند دارن که ازدواج مادرش هم ازدواج متعه بوده. حالا اینو کار نداریم. جنگ خندق چه سالی بوده؟ سال چهارم. خود آقای نووی تصریح میکنه میگه ابن زبیر در عام الهجره به دنیا آمده، خندق سال چهارم، یعنی قطعا از چهار سال کمتر بوده، دون اربع سنین، زیر چهار سال. بنابراین جمهور محدثین که میگن سماع سبی درست نیست، شنیدن روایت توسط بچه درست نیست تا اینکه با پنج ساله بشه درست نیست، من نظرم نه هر زمان که تشخیص بدهد روایتش قبول میشه، حتی اگر از 4 سال پایین تر باشه. خب مبنای تشخیص دادنشون چیه؟ نگاه کنیم. خودشون گفتن در کتب اهل سنت الکفایه فی علم روایه و چندین مدرک دیگه، متی یسمع الصبی الحدیث یا یسمع الصبی الحدیث، چه زمانی بچه رو بیاریم روایت بشنوه؟ گفت وقتی که فرق بین گاو و الاغ رو فهمید
اون موقع میشه حدیث،
میشه روایت نقل بکنه. خب بنابراین طبق نظر این کارشناس محترم اهل سنت، آقای ابن عباس 15 ساله فرق بین گاو و الاغ تشخیص
نمیداده، ادعاش اینو میگه،
چون علمای اهل سنت گفتن اگر فرق بین گاو و الاغ رو تشخیص دادی این شاخ داره اون گوش داره این میشه ملاک صحت
حدیث،
این لقب میزنه اون شیر میده میشه ملاک صحت حدیث. ابن عباس که اینا رو حالیش نمیشه 15 سال بچه 15 سال متاسفانه، هبر الامم هست، جابر بن عبدالله هم کنارش هست، اما نه من چون میخوام روایت صحیح بخاری در مورد حدیث قرطاس رو خراب بکنم بعد یه جوری
هر جوری شده من اینو خراب باید بکنم.
این
چندین جواب که داری؟
جواب بعدی هم اگر مالا کنیم ما تموم کنیم،
جواب شیشم میشه دیگه.
دختر شیرخواره جواب مسئله فقهی میده به نظر اهل سنت، اما ابن عباس نمیده روایت نقل بکنه. ابن عربی در الفتوحات جلد 4 صفحه 120 نقل کرده و حلبی هم در سیرش از اون نقل کرده، میگه دختر من زینب داشتم باهاش بازی میکردم، شیرخاره بود. همون حالت بازرش پرسیدم که یه سالم تقریبا بود. گفتم که دخترم اگر یه شخصی با همسرش نزدیکی بکنه اما منی خارج نشه حکمش چیه؟ دخترم دهنش باز کرد گفت یجب علیه الغسل، بعد غسل بکنه. حاضرین در جلسه تعجب کردن. خب دختر شیرخاره یک ساله ابن عربی فتوا میده، ابن عباس 15 ساله به نظر آقا روایتی که خودش شنیده قبول
نداره.
این مبانی است که اینها برای این
سیه بامود و حواست و خلاصه. متشکرم جناب ابوالقاسم که با این دقت و درایت و با این حوصله‌ای که دارید به زیبایی پاسخ میدید و روشن می‌کنید مباحث رو برای بینندگان محترم. خب کلیپ شماره هفتم رو اگه اتاق فرمان آماده کنه برامون پخش کنم برای بینندگان، که این هم باز در خصوص همین حدیث قرطاس هست و یه جوری میخوان اون قضیه رو به نفع خودشون تمام کنن.
و عبارت حلومو که لغت حجاز نیست و رسول الله صلی الله علیه وسلم لغت حجاز به کار می بردند، حلومه اگر بله. طور باز بشه حلومه که برای مفرد هست، برای تثنیه هست، برای جمع هم هست.
بله.
که حلومو لغت حجاز نیست، حالا بعضا رفت میدن که لغت بنی تمیم هست یا لغت کسان دیگر هست، حالا ما کاری نداریم.
خب ادعایی میکنه این کارشناس در حالا رفته سراغ ادبیات و لغت حلومو و حلومه.
بله.
یه روایت هم شما نشون دادیه اینجا باز همون عبارت حلومو بود.
بله.
چی بگیم به این ادعا و به این صحبه؟
قبل از پاسخ دادن به سوال شما یه توضیح بدم. من آیه رو که خوندم یک اعرابش اشتباه خوندم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا، ما لا تقدموا خوندیم که اشتباه بوده، لا تقدموا. به هر حال اینم نگیرن کلیپ کنن دوباره بخوان 40 50 میلیون تومان جایزه بذارن، به هر حال مشکل براشون پیش بیاد و به هر حال لا تقدموا بوده به هر حال. اما جواب این کارشناس که به هر حال دیدید ایشون میگه که اگر پیغمبر میخواست بگه به لغت اهل حجاز حرف میزد، حلومه میگفت نه حلومو. اینجا حلومو گفته، پس باید دروغه، حتما کسی که ساخته مال بنی تمیم بوده و از این حرفا، پس این روایت دروغه. ببینید یک نکته عرض کنم، تمام شبهات که این آقا میگه قبلا کسانی دیگه مثل شیخ عبدالرحیم خطیب در کتاب شیخین، آقای برقی در کتاب رهنمودی سنت و استاد طه در مرآت الاسلام این همین حرفا رو زده. ایشون متاسفانه به جایی که بره این شبهات رو که اینا مطرح کردن، حرف جوابی رو که دادن تحقیق کنه، همینجور میاد میگه. نمیره کامپیوتر هم که جلوی اون یه رفیقش هست، نمیره یه جستجویی بزنه ببینه حلوموس یا حلومس. در همین صحیح بخاری همین روایتی که این آقا ادعا میکنه، دوستان اگر بتونن کتاب رو نشون بدن، کتاب رو نشون بدن صحیح بخاری تا من نشون بدم که این حلومو هست یا حلومه. صحیح بخاری تصنیف محمد ابن اسماعیل بخاری با تحقیق ابو صهیب الکرمی و الکرمی با بیت الافکار دولیه، چاپ بیت الافکار دولیه مال عربستان سعودی، حدیث 5669، حدیث شماره 5669، صفحه 1114. ببینید همون روایت هست، لما حضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فی البیت رجال فیهم عمر بن خطاب قال النبی هلوم اکتب لکم کتاب من لا تزلو بعد
تبوهت الذی کفر.
ایشون میگه اگر پیغمبر میخواست بگه بیارید، میگه هلوم. خب هلوم گفته دیگه، چی بگه که شما قبول کنید؟ پیغمبر در همین صحیح بخاری گفته حلم اکتب لکم کتاب،
یعنی یک سری به کتاب بخاری نزده بره از کتاب اینو ببینه.
نمیدونم صحیح بخاری اینا خوند، سال یک بار اینا دوره میکنن تمام صحیح بخاری رو،
اجلاد مقید به این امر نیست که همین چیزا رو نزده.
ولی خب خود صحیح بخاری رو همین روایت میگه حلم، باید حلم گفته پیغمبر در همین صحیح بخاری اومده. بله این یک روایت که در صحیح بخاری هست و به هر حال این آقا نرفته و مطالعه نکرده و واقعا برای آدم هایی که اینجوری هستن واقعا تأسف میخوره آدم که چرا اینها یه خورده اهل مطالعه نیستند و این همه برنامه خب مطالعه بکنن به نفعشون هست به نظر من. از این گذشته جواب دوم، در همین صحیح بخاری روایت شماره 6408 روایتی دیگه ای آمده که پیغمبر از زبان ملائکه نقل میکنه که ملائکه از حلومو استفاده کرده. پس ملائکه ای که خداوند چیز کرده، ملائکه همه مال بنی تمیم، لغت اهل حجاز هم بلد نیستن. اگر صحیح بخاری رو دوباره دوستان نشون بدن، همین کتاب صحیح بخاری نویسنده محمد ابن اسماعیل بخاری، همون کتاب هست و روایت شماره 6408 روایت شماره 6408 صفحه 1230 دقیقا 1230 حدیث 6408 حدثنا فلان فلان عن ابی هریره قال رسول الله ان لله ملائکه یطوفون فی الطرق یلتمسون اهل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون الله تنادوا هلموا الی حاجتکم. میگه ملائکه خدا در راه نگاه میکنن دنبال کسایی میگردن که اهل ذکر هستن، اگر ببینن کسی نام خدا رو میبره به یاد خدا از ذکر خدا میگه تنادوا، فریاد میزنن ملائکه خدا، چی میگن؟ هلموا الی حاجتکم. حلمو پس لغت فقط لغت اهل بنی تمیم نیست، لغت فرشته ها هم هست. فرشته ها هم به این زبان حرف میزنن. حالا پیغمبر چیکار؟ اولا حلم نگفته، حلمو نیست. حلمو باشه، ملائکه وقتی حلمو میگن پیغمبر هم حلمو گفته، چه اشکالی داره؟ چرا شما اینقدر ناراحت هستید؟ حالا دوستان اگر برنامه الجامع کبیر رو اگر دوستان بتونن از تصویر مانیتور آقای ابوالقاسمی نشون بدن،
این کلمه حلومور،
کلمه حلومور ایشون جستجو میزنن در برنامه الجامع کبیر، ببینید نتیجه این جستجو
چند مورد میشه.
بله
977 مورد
بله. کلمه حلومور اومده،
حلومور در کتب عرب استعمال شده در
این برنامه الجامع کبیر هست، برنامه ای که خود وهابی های اردن نوشتن، به حال خیلی نرم افزار معتبری هم هست. جستجو زدین حلومور، بیش از نزدیک 1000 مورد حلومور اومده. این حلوما همه از زبان اهل تمیم اومده. اینا یه دونش دو تاش ده تاش صد تاش نمیتونه از اهل حجاز باشه. خب اینها نمیرن یه جستجوی ساده. خب اینها اگر واقعا حال جستجو ندارن، حال تحقیق ندارن، یه زنگی به ما بزنن میگن آقا ما برای روایت شما جستجو کنید ببینید در کجاها اومده، ما جستجو میزدیم براشون. درست. یا حتی اون شب یه روایتی رو که در صحیح بخاری هست ایشون جستجو زد، خب جستجوشون هم ضعیفه، نمیدونم چی جوریه، جستجو میزد به جای که از صحیح بخاری بخونه من از سنن کبری بیهقی با سند ضعیف میخوند، روایت با سند صحیح در صحیح بخاری اومده میرفت از سنن کبری بیهقی میخوند. خب ما همون جستجو زدیم میبینیم چیه، یعنی چی در صحیح بخاری اومده بود. خب اگر تحقیق بلد نیستن بیان ما اتفاقا قرار یه دوره بگذاریم اینا،
جالب اینه که ادعا میکنن که از علما هستیم و از علمای اهل سنت واقعا.
بله متاسفانه
از شاید یه توهین به علما اهل سنت باشه،
خیلی واقعا توهین بسیار بزرگه. عالمی که صحیح بخاری نخونده باشه حلوموس یا حلومه واقعا دیگه نمیشه بون گفت اهل سنت، سنت پیغمبر.
هویت واقعیت این شبکه ها اینجا روشن میشه. خیلی متشکرم.
چه جوابای دیگه هم هست که همین دو تا بکنم
واقعا بس کفایت میکنه. امشب شما با حوصله و با دقت اینا رو دارید پاسخ میدید، لذتی ما میبریم و حظی بینندگان محترم شرکه جهانی ولایت. خب با اجازتون ما بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 8 رو اگه مطابق فرمان لطف کنن پخش کنن ما در خدمت بینندگانم هستیم.
حالا جواب چی میشه؟ من میخوام این بگم، یک بیننده میگه بالاخره اینه، شما میگید این اتفاق افتاد و رسول الله دستور داد و این حدیث هم در روایت خودتون به قول خودتون صحیح بخاری اومده و انکار نمیتونید بکنید. حالا ضمن این که بنده عرض میکنم در این سند چطوری هست و چگونه اشکال داره، خبر واحد هست و این اصطلاح به کار برده شده و قال بعضهم و فلان و در 6 7 طریق که وارد شده، 3 طریقش که حزیان نیست، 4 طریقش هم عمر درش نیست، اینها هم به جای خود، تمام اینها ما کنار بگذاریم. حالا چی شده؟ جواب این میشه که هدف پیامبر اگر بنا بوده چیزی بنویسه و اونها گفتند که حسبنا کتاب الله فینا کتاب الله، تأیید کرده حرف دیگران. جواب این میشه زیرا امکان ندارد پیامبر بر یک موضوع منکر و غیر صحیح ساکت بنشینند. جناب هاشمی رسول الله اینجا مسئولند، باید امر معروف نهی از منکر کنند. اگر بنا بود که حرف صحابه که دور و اطراف رسول الله جمع شدن که حسبنا کتاب الله، همون اینکه در صحیح بخاری اومده قال بعضهم حسبنا کتاب الله کافیه میان ماست، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم حرف اونها را پسندیده. بله درست میگید، حسبنا کتاب الله. و الا ما میگیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اینکه حدیثی و چیزی به آن نسبت دهیم عرض میکنیم که فرموده است قال، یا میگوید که رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یسنه، صحابی این را میگوید، یا در جمع در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی گفته شد یا چنین عملی انجام شد و حضرت انکار نکردند و دال بر اینه که این عمل چیه؟ درست. پس این میشه جواب قانع.
خب دیدید کلیپو چه ادعایی میکنه. حالا من که نه تو این بحث تحقیق کرده باشم و نه رفتم مراجعه کنم، خیلی ساده این اصلا قابل جواب هست و منتها ما ادب رو رعایت میکنیم و از جناب آقای ابوالقاسم میخوایم اینو بگن. یه قول خودش پاسخ اصلی هست و دیگه آخر جوابه که آره پیامبر اینجا جواب نداد. شما چی میفرمایید؟ خب
من نمیدونم، حالا از پیغمبر شروع نمی کنیم، از صحابه شروع میکنیم. آقای ابن عباس صحابی بیشتر میفهمی یا شما بیشتر میفهمی؟ مگر در همون روایت صحیح بخاری نیامده که شما همه سندش هم میدیدی که ابن عباس چشمش اشکالود شد گفت الرضیه کل الرضیه ما حالو بین رسول الله و بین ان یکتب له. بزرگترین مصیبت این بود که بین پیامبر و نوشتن کتاب مانع شد. این از صحابه. خب آقای ابن عباس صحابی میگه این مصیبت بود. آقای کارشناس شبکه وهابی میگه نه این منکر هم نبود بلکه معروف بوده چون پیغمبر سکوت کرده برش. ابن عباس یک مطلبی رو مصیبت میدانه، حبر الامه مصیبت میدانه، آقای کارشناس وهابی میگه چیه؟
مصیبت نیست،
میگه نه این اصلا منکر هم نیستش. این یک مطلب. دوم ادعا میکنه پیغمبر هیچ واکنشی نشان ندادند و بلکه وقتی دیدن اونها گفتن نه حسبنا کتاب الله سکوت کردن و این سکوتشون رضایت پیغمبره. سوال میکنیم یعنی لابد اون صحابه از پیغمبر بیشتر میدونستن؟ پیغمبرشون این حرفا که شما زیاد میزنین پیغمبر بلد نبود. وقتی دید بله صحابه عجب حرف خوبی زدن، حسبون من فراموش کردم دین کامل، ای خدا صحابه یادم آورده. صحابه دستون درد نکنه، من فراموش کردم دین کامل شده، شما به من یاد آوردین که دیگه نباید از این حرفا بزنم، از شما خیلی متشکرم. این معنی حرفی میشه دیگه.
دقیقاً
یعنی پیغمبر نمیدونست چیکار کرده، صحابه پیغمبر یاد دادن، یعنی دقیقاً همان حرف ان الرجل لا یهذی میشه. ای پیغمبر نعوذ بالله هذیان میگه، وقتی پیغمبر تذکر دادن پیغمبر متوجه شد بله من هذیان گفتم. اگر پیغمبرشون در بخاری اومده یه عده گفتن پیغمبر حجر رسول الله هذیان گفته، یا عبارت دیگه داره یهودی پیغمبر هذیان گفته. یعنی اگر شما بگید پیغمبر سکوت کرد و تایید کرد، چی رو تایید کرده؟ جرأت دارین حرف علنا بیا شما که این حرفا رو میزنین علنا بیا اعتراف کن که بله من گفتم پیغمبر تایید کرده حرف اونها رو، حرف اونها رو بخون کامه، عین عبارت های بخاری رو بخون، حجر رو شما بخون، یهودی رو بخون، بقیه رو بتون بخون. این یک. تا اینجا فرض بگیم پیغمبر سکوت کرده، اما یا پیغمبر سکوت کردن اون قومو انی به چه معنیه؟
اول حدیث
رو
میخونم.
دوم در مسند احمد جلد اول صفحه 324 و 325 روایتی داره که وقتی که این قضیه اتفاق افتاد غم رسول الله پیغمبر اندوهگین شده از این حرفا، قال قومو انی پاشیم بریم بیرون. جای دیگه داره فغم ذلک رسول الله و اضجره انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 562 حدیث 1141 پیغمبر اصلا از این کار از حرف اونا متنرف انزجار پیدا کردن. البته انزجار یعنی اصلا نمیتونه تحمل کنه شخص. پیغمبری که رحمت للعالمینه اصلا این افراد رو در کنار خودش نمیتونه
تحمل کنه.
چه اتفاقی افتاده؟ این به بعد دیگه ابن سعد در الطبقات الکبرى جلد 2 صفحه 244 نقل کرده غم رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر رو اندوهگین کردن، صحابه پیغمبر رو اندوهگین کردن. فقال قومو انی پیغمبر پاشین بریم بیرون. آیه هم کنارش بذاریم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. هر کی خدا و رسول رو آزار بده اندوهگین میکنه، خدا در دنیا و آخرت لعنتش میکنه. باز ابن حجر میاد در تفسیر این مطلب میگه سزاوار است چیزی نگیم پیش وقتی پیش مریض میریم، چیزی نگیم که اون متکلم یزعجه مورد ازعاج و اذیت بشه. خب یعنی پیغمبر اذیت شده از این حرف. فتح الباری جلد 10 صفحه 107 همه علما هم فهمیدن. نکته بعد پیغمبر یه بار نگفت کاغذ بیارین. اگر فرمایش آقا درست بود پیغمبر یه بار گفت کاغذ بیارین، اونا گفتن چی؟ حسبنا کتاب الله. پیغمبر بعد میفهمید. اما پیغمبر دوباره تکرار کرد فذهبوا یردون علی، هی حرفا تکرار شد. در صحیح بخاری همین روایت اومده، کتاب المغازی باب و مرض النبی و وفاته. بعد از همه اینها پیغمبر دستور داد بریم بیرون دیگه، قوم و هنی ولا یم بقی اندیت تنازع. شایسته نیست شما دعوا بکنید، من که اینجا هستم حرف من حرف فصله، حرف فصل خطابه، میگم بعد تموم بشه. شما اصلا شایسته نیستین در محضر پیغمبر باشین، چون در محضر بعضیا بودن همون موقع باشی ثواب برات نمیستن. روایت داری پیش امیرالمومنین باشی نگاه به چهرهش کنی
ثواب نمیستن.
شما حتی شایسته نیستین بشینین من نگاه میکنم نگاه شما به من بیفته، همین قدر شما لیاقت نداری.
جامعه که رحمتن العالمین هست.
ترجمه قوموانی چیه؟ عمدت القاری عینی جلد 2 صفحه 170. قومو انی ای قومو مبعدین انی، از من دور شید، از من دور، نزدیک من نباشید.
طبق ادعای کارشناس این برنامه یعنی آره تایید میکنه
حرفش، نه پیغمبر عربی بلد صحبت بکنه، نه علمای ارسال عربی فهمیدن، نه صحابه فهمیدن اینا رو، فقط ایشون علم غیب داره در اون قضیه چه اتفاقی افتاده، از وحی متوجه شده و میاد برام میگه بله این اتفاق افتاده، پیغمبر اینجوری گفته. شما هر چی رو بعد در بخاری و سایر کتب میارین همش باطل، من فقط درست میکنم. این
دیگه لازمه ادعاست دیگه،
خدمت
هر کسی هر حرفی میزنه باید به اون حرفش پایبند باشه. و خیلی متشکرم جناب آقای ابوالقاسم، به زیبایی پاسخ دادید و بیان فرمودید. قبل از که کلیپ بعدی رو ما خلاصه خدمت شما بینندگان محترم نمایش بدیم، اتاق فرمان گفتن که زیرنویس شده تلفن‌ها، بعد از کلیپ و بعد از که پاسخ جناب آقای ابوالقاسمی میدن جناب آقای یزدانی خواهند داد، انشاءالله شما میتونید تماس بگیرید و سوالاتتون مطرح کنید. خب کلیپ آخر رو هم ببینیم، کلیپ شماره 9 رو، و بعد انشاءالله در خدمت شما باشیم.
بعد از این مطلب این مسئله خطرناکی جناب باشیم، اگر بنا باشد ما بر این اعتقاد باشیم اینجا مسئله به کفر میرسد. حالا من درد میکنم
چگونه؟
چگونه؟ ما معتقدیم که این اتفاق افتاده و رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادند، دستور دادند که قلم و قرطاس بیاورید که چیزی براتون بنویسم که گمراه نشوید.
بله.
اولا مسئله گمراه نشوید این خیلی مهمه، گمراه نشوید یعنی اگر که این عملی نشود ملت گمراه دارن میشن، از جمله خود حضرت علی. بله. ملت دارن گمراه میشن، چون که چی؟ خب پیامبر هم عمر نگذاشت، پیامبر هم چیزی ننوشت، در نتیجه رسالت تکمیل نشد. همین میشه. و الان ما بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم 23 سال زحمت رسالت را تکمیل نکردند و از دنیا رفتند. آیا این ادعای این و اعتقاد بدین کفر نیست که رسول الله ناکام موند، دین اسلام تمام نشد و تبلیغ نشد و منظور و مفهوم و عرش شد اون چی در دل رسول الله بود نتوانست به ملت بفهماند؟
بله بیننده محترم، شما شاهد فرمودید چه ادعاهایی میکنه. من حقیقت واقعا خودم شرمم میاد این ادعا رو تکرار کنم، چون یه جور توهینه، یه جور تهمت به پیامبر اکرم هست، ولی چه کنیم که مجبوریم اینها رو بیان کنیم تا انشاءالله حق روشن بشه که اینها واقعا ذره ای از علم ندارن و اصلا اهل سنت نیستن که ادعای اهل سنت میکنن. خب بیننده ها مشاهده فرمودید، شما مشاهده فرمودید که ادعا کرده که آره قرآن که اومده بود این کامل شده، اگه همچنین حدیثی باشه یعنی تناقض هست با آیه قرآن و این مباحث، در خدمت شما باشیم. اینم فقط حدیثی که در صحیح بخاری اومده.
بله متاسفانه دوستان ما به هیچ وجه حرفی که میزنن روش تأمل نمی کنن، دقت نمی کنن، تدبر نمی کنن. ای کاش ایشون به همون جواب آخری که خودش گفت جواب قانع کننده است بسنده میکرد و بعد از اون دیگه نمی پرداخت به این حرف و برحال این مطالب رو عرض نمی کرد و برحال مشکلات رو برای خودش ایجاد نمی کرد. حالا ببینیم چه مشکلاتی این حرف این آقا داره. خب چند تا جواب ما از حرف ایشون بدیم. اولا این روایت قطعا در صحیح بخاری نقل شده، در 7 جا از صحیح بخاری این روایت اومده و برحال وقتی در 7 جا از صحیح بخاری آمده پس ثابت میکنه که این روایت رو بخاری نقل کرده و اعتقاد داشته که دین کامل نشده طبق حرف این آقا دیگه.
درسته.
اگر این روایت درست باشه پس ثابت میشه که دین کامل نشده. آقای بخاری هم این روایت رو در کتاب خودش نقل کرده و خودش گفته تمام هرچی من در این کتابم آوردم سندش صحیحه و قطعیه. خودش در کتاب
خودش.
حالا ببین من حرفای خود آقای بخاری رو درباره صحیحش بیارم که آقای ابن حجر عسقلانی در به هر حال تقلیق و تعلیق جلد 5 صفحه 421 میاره. تقلیق و تعلیق جلد 5 صفحه 421. قال البخاری صنفت الصحيح في 16 سنه وخرجته من 600,000 حدیث وجعلته حجه فيما بين وبين الله. من صحیح رو نوشتم در مدت 6 سال از بین 600,000 روایت و اون رو بین خودم و خدای خودم حجت قرار دادم. یعنی هر چی هست درسته. این یک مطلب. باز خود آقای ابن حجر عسقلانی در مقدمه فتح الباری، هدی الساری، مقدمه فتح الباری جلد اول صفحه 347 میگه وروى الفربري عن البخاري ما ادخلت في الصحيح حديثا الا بعد ان استخرت الله تعالى وتيقنت صحته میگه من هیچ روایتی رو در صحیح بخاری نیاوردم مگر اینکه استخاره کردم پیش خدا، استخاره کردم و بعد یقین کردم که صحیحه و آوردم در این کتاب خودم. یا در روایت دیگه باز خود آقای ابن حجر عسقلانی از بخاری نقل میکنه ما وضعت فی کتاب صحیح حدیثن الا اغتسلت قبل ذلک و صلیت رکعتین. هیچ روایتی رو من در صحیح بخاری نیاوردم مگر اینکه قبل از اون غسل کردم و دو رکعت نماز خوندم. خب بدون این تکرار نزدیک 7000 روایت در صحیح بخاری هست. پس آقای بخاری 7000 بار غسل کرده، 7000 بار دو رکعت نماز خونده و این روایت رو آورده. 7 بارم این روایت قرطاس رو با سندهای مختلف آورده. این پس معلومه که آقای بخاری اعتقاد داره این روایت قطعا از رسول خدا صادر شده. پس آقای بخاری هم طبق معیاری که این آقا میگه کافر شده. طبق حرفی که این آقا میزنه اعتقاد داشته که دین کامل نشده و برخلاف آیه قرآن کریم حرف زده. پس نعوذ بالله طبق حرف ایشون و ما ادعا نمی کنیم کافر هست پس آقای بخاری. از این گذشته جواب دوم، اهل سنت اعتقاد دارن که صحیح بخاری بعد از قرآن صحیح ترین کتاب است. صحیح ترین کتاب بعد از قرآن صحیح بخاری و تمام روایاتی که در صحیح بخاری هست صحیح هست. صحیح. پس تمام کسانی که اعتقاد دارن صحیح بخاری تمام روایاتش صحیحه طبق مبنای این آقا کافر شده دیگه. همه این کسانی که میگن روایت بخاری صحیح هست اعتقاد دارن که دین کامل نشده چون این روایت در صحیح بخاری اومده. پس تمام کسانی که معتقد هستن صحیح بخاری همه روایاتش صحیحه طبق مبنای آقای خدمتی کافر شدن. حالا من چند نمونه از کتاب‌های اهل سنت بیارم که آقای نووی در شرح صحیح مسلم جلد اول صفحه 19 در همون مقدمه کتاب در اول کتاب میگه، میگه اگر کسی قسم بخوره لو حلف انسان به طلاق امرأته، کسی قسم بخوره که زنم طلاق داده میشه اگر هر چی در کتاب بخاری و مسلم هست صحیح نباشه. هر چیزی که در کتاب صحیح بخاری و مسلم هست صحیح هست، اگر صحیح نباشه زن من طلاق داده میشه. این به هر حال مطلبی هست. پس این باز ادامه داره که خیلی نمیخوایم. باز آقای ابن تیمیه صراحتن میگه تمامی آنچه در صحیح بخاری و مسلم آمده ائمه حدیث بر اجماع دارن و اتفاق دارن و قبول دارن که همه اینها بلا استثناء از پیغمبر نقل شده. ولكن جمهور متون صحیح متفقون علیها بین ائمه الحدیث تلقوها بالقبول و اجمعوا علیها و هم یعلمون علما قطعیا ان النبی قالها. تمام علما اجماع دارن که تمام روایاتی که در بخاری و مسلم هست علم قطعی دارن که پیغمبر اینو گفتن. پس تمام علمایی که این حرف رو میزنن بر مبنای آقای خدمتی کافر شدن.
کافر میشه.
این چه حرفی که آقای خدمتی میزنه؟ یک فکری، یک تدبری بعد جواب بده. البته این جواب رو ما قبلا از کسای دیگه نشنیده بودیم، احتمالاً از ابداعات خود این آقاست. در قاعده الجلیله فی التوسل والوسیله جلد اول صفحه 87 هست. کاش ایشون این ابداع رو نکرده بود و این حرف رو نزده بود و تمام اهل سنت رو تکفیر نکرده بود و خودش هم اعتقاد داره تمام بخاری مسلم صحیح هست. جاهای دیگه حالا میگه، ولی خب اینجا خودش رو هم تکفیر میکنه و اون رفیقش رو هم که بغل دستش نشسته اون رو هم تکفیر میکنه دیگه. بله مطالب دیگه هم هست در صحیح بخاری که به همین اندازه اکتفا میکنم. جواب سوم، خب ما سوال میکنیم از آقای خدمتی آیا بعد از نزول آیه اکمال که طبق گفته شما در حجۃ الوداع و در شب جمعه در عرفه نازل شده آیا پیغمبر دیگه هیچ حرفی نزده؟ هیچ چیزی دیگه رو تبلیغ نکرده؟ هیچ سخنی دیگه ای نگفته؟ گفته یا نگفته؟ اگر گفته باشه خب پس دین کامل نشده. پس چرا گفته؟ ها؟ نشانه این هست که دین کامل نشده. خود پیغمبر برخلاف آیه قرآن کریم حرف زده. آیه اکمال نازل شد که پیغمبر خداوند فرمود من دین شما رو کامل کردم. پیغمبر اگر حکمی دیگه بعد از اون گفته باشه، نعوذ بالله، برخلاف آیه قرآن کریم حرف زده. پس خود پیغمبرم نعوذ بالله مثلا مشکل دار میشه. حالا ما طبق ادعای این آقا ما حتی جرئت نمی‌کنیم حرف بزنیم، ولی خب طبق ادعای این آقا همین میشه. از اون گذشته خود آیه اکمال در بین آیه ای نازل شده که قبل و بعدش احکام الهی هست. قبلش چند حکم فلان فلان حرام هست خوردنش، فلان چیز خوردنش حرام هست، فلان چیز فلان چیز نام میبره. بعد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، بعد باز یک حکم دیگه رو میاره، حکم دیگه، فمن اضطر فی مخمسه غیر متجانف لاسم فان الله غفور رحیم. اما آنها که در حال گرسنگی دستشون به غذای دیگری نمیرسه و متمایل گناه به گناه نباشن، مانعی نداره از این گوشهایی که ما گفتیم بخورن. خداوند آمرزنده و مهربان هست. یک حکم جدید خدا بعد از آیه اکمال نازل کرده.
راست دین کامل باز هم حکم اومده.
پس نعوذ بالله خود خدا به خودش کافر شده دیگه. خود خدا به حرف خود دقیقا. خدا یک بار میگه دین رو کامل کردم، اتممت علیکم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، بعد خودش یه حکم جدید رو هم میاره. خود خدا علی حرف علی خودش حرف زده،
تمام مبانی دین رو زیر سوال
بر باید. این حرفی که این آقا زد، این ابداع جدیدی که این آقا کرد، اهل خود آقای بخاری اول کافر، تمام اهل سنت کافر، نعوذ بالله رسول خدا، و خود خدا هم اشکال داره حرفش. اکمال به این معنا نیست که دیگه حکمی دیگه بعد از اون پیغمبر نمیتونه بگه، به این معنا نیست. خب خداوند، بله ما میگیم در قدیر نازل شد و دین کامل شد،
حکم نیست، درسته.
در قدیر وقتی ولایت امیرالمؤمنین آمد با ولایت علی دین کامل شد، اما بعد از اون آیا پیغمبر نمیتونست باز همون حرف رو تأکید کنه؟ خب این حدیث غرتاس تأکیدیست بر
همون حدیث قدیر،
تأکیدیست بر حدیث قدیر. اونجا امیرالمؤمنین رو نسب کرد، شفاهن گفت، همه هم شنیدن. اینجا میخواست بنویسه همون حرف رو، آیا پیغمبر اجازه نداره دوباره همون حرف روش تأکید کنه؟ در قرآن چقدر آیه داریم که تکرار شده دوباره. از این جالبتر روایتی در صحیح مسلم هست که این قضیه قرطاس رو درباره ابوبکر نقل میکنه. ان عروه ان عایشه قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی مرضه ادعی لی ابوبکر و اخا، درسته؟ و اخا که حتی اکتبو کتابا فانی اخاف ان یتمنی متمنن و یقول قائل ان اولا و یعب الله والمؤمنون الا ابوبکر. میگه عایشه میگه رسول خدا در اون زمان مریضیش به من گفت ابوبکر رو پیش من بخوان، برادرت رو هم پیش من بخوان. برادرش احتمال منظورش عمر باشه، حالا یا برادر واقعیش هست یا عمر منظورش هست. حتی اکتب و کتابن، تا چیزی بنویسم، کتاب بنویسم، من میترسم که کسی آرزو داشته باشه، کسی طمع کنه در خلافت، و خدا و مؤمنان دوست ندارن جز ابوبکر رو که ولی بشن. خدا و مؤمنان ابا میوزن از این که بعد از من غیر از ابوبکر کسی دیگه خلیفه بشه. آیا پیغمبر اینجا میدانست که آیه اکمال قبلا نازل شده یا نمیدانست؟ اگر میدانست و این حرف رو زده، پس طبق مبنای این آقا کافر شده. طبق معنای خود حرفی که آقای خدمتی میگه، طبق مبنای که آقای خدمتی داره، نعوذ بالله رسول خدا این حرف رو زده، کافر شده. اگر نمیدانست خب باز یک معنای دیگر هست. این روایت هم در صحیح مسلم آمده. مسلم هم اعتقاد داره که تمام روایاتی که در کتابش هست صحیح است. پس مسلم هم طبق مبنای آقای خدمتی کافر شده دیگه. چون یه حرفی رو زده،
یه حرفی زد تمام دین رو زیر سوال.
چون آقای چون اینجا در این روایت در کتاب بخاری و مسلم آمده، اینها اعتقاد داشتن که این روایت صحیحه و این اعتقاد برخلاف آیه اکمال هست. و طبق گفته این آقا هر کس اعتقاد داشته باشه دین کامل نشده کافر هست. پس مسلم، بخاری، تمام اهل سنت، خود آقای خدمتی، آقای هاشمی و نعوذ بالله پیغمبر، خود خدا هم گرفتار مشکلات هستن.
باید توبه کنن.
توبه کنن همه. بله. ولی خب جوابهای دیگه هم هست.
توبه کنه از این حرفی که زده.
بله دیگه، خدا بعدش آیه بعد از آیه اکمال باز حکمی نازل کرده طبق حرف اینها، مبنای اینها، البته نه طبق مبنای ما. طبق مبنای ما آیه اکمال بعد از اینها نازل شده. بعد از اون آیه بعد پیغمبر اینجا این وسط دو آیه وسط این آیه گذاشته. ولی طبق مبنای اینها خداوند بعد از اون باز حکمی نازل کرده. نعوذ بالله خداوندم حواسش نبوده. یک بار اکمل تو گفته، بعد دوباره حکم جدیدی نازل کرده.
جواب که مثلا علیاذ بالله خدا فراموش کرده که بعد از احکام
نعوذ بالله
باید بریم. یعنی واقعا ما پیشنهاد میدیم با اجازه شما که ایشون بره توبه کنه، واقعا باید بره توبه کنه، استغفار کنه و یک حرف بزرگی زده، تمام اسلام و دین رو زیر سوال برده. خب انشاءالله که خداوند حق رو به همه نشون بده و متبع حق باشن. البته خیلی ها حق رو دارن مخفی میکنن و خودشون میدونن حق چیست. اگر تلفن ها رو وصل کنید یه میان برنامه ببینیم، بعدش انشاءالله در خدمت بینندگان باشیم. مولای یا بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، خسته نباشید، سلام مجدد ما رو پذیرا باشید. همچنان با برنامه کلمه طیبه در خدمت شما هستیم و از محضر محققان و پژوهشگران مؤسسه ولیعصر جناب حجت الاسلام ولی المسلمین حاجی ابوالقاسمی و جناب حجت الاسلام ولی المسلمین حاجی یزدانی بهره مند میشیم. تلفن‌های شما وصل میشه، میتونید تلفناتون بشن، سوالاتتون رو مطرح کنید. قبل از اینکه تلفن‌ها وصل بشه دو نکته لطفاً در فرصت کمی که در اختیار شما هست سوالتون رو خیلی مختصر مطرح کنید و صدای گیرنده رو کامل پایین بیارید تا انشاءالله مشکلی از نظر این تأخیر صدا که پیش میاد حل بشه و انشاءالله بتونیم راحت با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم و صحبت بکنیم. شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، قاضی هستم از خلجستان قم مزاحم.
در خدمت شما هستیم دوستان.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضرت عالی جناب استاد غزوانی و همینطور دستبوس هستم دو دانشمند جوان دینی و دو سرباز رشید آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه.
نظر لطف شماست، در خدمت شما.
چشم کردلان وهابی حضرات حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی و یزدانی. از کنم با عنایت به این که اخیراً این دشمنان قسم خورده اهل بیت عصمت طهارت شمشیر رو از رو بستن و از وارد کردن هر گونه تهمت به مراجع اعظام تقلید ابا نمی کنن، یک نمونش رو عرض می کنم. یکی از شبکه های شیعی یکی از این آقایون در قالب سوال از شبکه ادعا کرد یکی از مراجع اعظام تقلید شیعه در کتاب خود به نام زینباد فتوا دادن که مرد میتونه مادر خودش رو برای خودش صیغه کنه. البته مجری برنامه انصافا جواب دندون شکنی به ایشون داد. حالا جسارتا پیشنهاد میکنم با عنایت به وجود صدها فتوای افتضاح و رسوا در کتب ائمه ضلالت، شما هم اگه صلاح میدونید تو هر برنامه‌ای چند تا از فتواهای این آقایون رو مستند مطرح بفرمایید تا پیروان آقایون بدونن تو کتاباشون چه خبره.
متشکرم از مطلبی که فرمودید، ان شاءالله پاسخت از طریق گیرنده خواهید شنید. از شما خداحافظی میکنم. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
خسته نباشید. خدمت شما و دو مهمان محترم برنامه‌تون به اصطلاح حاج آقای یزدانی و حاج آقای ابوالقاسمی،
در خدمت شما هستم.
همچنین اینجا سبزی خدمت حاج آقای حضرت آیت الله حسینی قزوینی که جاشون واقعا سبزه و حاج آقای محسنی عزیز و گرامی.
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. سوالی که داشتم، میگن تو مستدرک علی صحیحین به اصطلاح حاکم نشابوری حدیثی هست به این صورت که پیامبر فرمود که علی علیه السلام، که حضرت علی وارث علم منه، وارث تمام علوم منه.
بله.
خواستم محبت کنن شماره حدیث، حالا اگر که صحفش هم اگر که نتونن شماره حدیث رو محبت کنن، خلاصه که ما یادداشت بفرمایید.
انشالله. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
انشالله پاسخت حتی گیرنده خواهید چه. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. سلام علیکم. صدای گیرندتون رو لطفاً کامل پایین بیارید تا از طریق تلفن با هم صحبت کنیم. سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
عذر می‌خوام. اولاً سلام داشتم خدمت آقای یزدانی و ابوالقاسمی و خسته نباشید خدمت در کاران شبکه.
علیکم السلام و رحمت.
یه انتقاد یا یه پیشنهادی داشتم، اینکه حجم برنامه‌ی شبکه ولایت نسبت به این حجمه که شبکه های وهابی دارن خیلی کمه. یعنی اگه این حجم برنامهاتون زیاده بشه خیلی بهتره. یک دو تا مطلب هم داشتم. این که یه سری فضیلت های بیمورد هست در مورد خلفای برادران اهل تسنن، فضیلت تراشه بیموردی میشه که باعث میشه به بیراه برن. این که این فضیلت تراشه بیمورد اینه که میگن مثلا به درستی که خداوند تجلی فرماید از برای همه مردم عمومی و برای ابوبکر خصوصی. مثلا این اصلا خود این جمله یه جمله کفرآمیزه. بعد یا سایر فضیلت تراشه بیمورد. یکی دیگه هم که هست، این شبکه وهابی ها پیش شرطشون رو گذاشتن برای مناظره با شبکه ولایت، میگن اگه یه آیه در مورد ولایت از قرآن ذکر کردیم ما با شما مناظره میکنیم، در صورتی که حداقل 300 آیه در مورد در شأن حضرت علی علیه السلام نازل شده، اینا فرام میکنن از مناظره. و یه سوالی هم داشتم از کارشناسان محترم برنامه در مورد اختلاف موقع اذان اهل تشیع و اهل تسنن، چرا مثلا چند دقیقه با هم تفاوت دارن. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از مطلبی که فرمودید. پاسختون از طریق گیرنده خواهید شد. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه‌تون، امیدواریم خسته نباشید.
علیکم سلام، سلامت باشید، در خدمت شما هستم.
کلمه طیبه که فرمودید بسیار خوشحال هستیم و شاد که یک ذره مشت محکم است به دهان وهابی است. از کارشناس برنامه‌تون می‌خواستم تقاضا داشتم که حضرت سید بزرگوار بفرمایند که با وجود اینکه حضرت علی علیه السلام از بعد تولد تا زمان شهادت پیغمبر خدمت ایشان بودند و فاطمه زهرا سلام الله علیها که دیگه اول زندگی تا وقتی ازدواج کردن و پدرشون شهید شدن بازم حضور داشتن، این همه روایت شیعه کمه که استاندارد هست به اساس واقعیت اسلام بنا شده. و در کنار اونها ابو هریره که فقط 2 سال مسلمان شد از یهودی کامل بود و اینا اومدن دنبال همون روایت ابو هریره بنا کردن گذاشتن برای بقیه 5 میلیارد مسلمان که میخوان انحراف بکشن. و انشالله ایشون آی خدمتی همه یک داره خدمت میکنه برای وهابیت رسوا شده و شما با این کلیپ هایی که میذارید و این مستندات که انجام میدید شما میدید مردم اشاره رسوا میشن و دیگه به قول شما بر میگردن و توبه میکنن. اگر بعد میگردن امیدواریم با همون بنی امیه و آل ابو یوسفن مشهور بشن. التماس شما دارم میذارم کارشناس برات بفرمایید که چرا این همه روایت شیعه کم است و اونا یه مثلاونه.
این نکته رو خواستم بگم که چگونه ابو هریره که 2 سال
خلاصه سوالی نبود.
آره سوالی نبود، نکته رو خواستن ذکر کنن. حتی به این نکته اشاره کردن که خدمتی داره خدمت ما به وهابیت، این واقعیت هم نداشت. میشم شما ثابت کردید که خیانت میکنه به خود وهابیام داره.
آره اگه همچین کسی بزنن برای کارشناس واقعا ما ممنون میشیم. هر دفعه بیاد یه برنامه اینطوری داشته باشه ما واقعا استفاده میکنیم اینجا.
به ما خدمت میکنن.
خیلی متشکرم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلامت باشید، در خدمت شما هستیم.
عرضم به حضور شما، من 3 تا مطلب بود خدمت شما عرض بکنم. یکی این که اینا ما زنگ میزنیم تلفنمون رو قطع میکنن، بعد مجبور شدم زنگ میزنم ولایت. عرضم به حضور شما که اینا میگن که ابوبکر عمر رو انتخاب کرد برای جانشینی خودش، در صورتی که پیامبر که 23 سال زحمت کشید برای اسلام چطوری میتونه جانشین انتخاب نکنه؟ این یه مسئله. ولی ابوبکر میتونه جانشین انتخاب بکنه. مسئله دومی که پیامبر تو مباهله امام حسن، امام حسین، امام علی و حضرت زهرا رو با خودش برد. این یعنی که کمک خواست بگیره از اونا برای دعا کردن.
بله درست، متشکرم.
دومی مسئله هم اینه که چیزی که خودشون اعلام کردن، گفتن که عایشه وقتی فوت کرد رو قبر رو مزار پیغمبر فوت کرد داشت گریه میکرد. این چیزی که اینا خودشون اعلام کردن تو شبکه‌های کلمه و وصال و اینا. بعد چطوری به ما میگن که این کفره که برین زیارت ائمه رو بکنیم، ولی برای خودشون برای عایشه کفر نیست.
درست. بله خیلی متشکرم از نکاتی که اشاره فرمودید. اگر سوالی هم نیست که از شما خداحافظی میکنیم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
شب شما بخیر دوست عزیز.
در خدمت شما هستم. خدمت شما و اساتید محترم جناب آقای ابوالقاسمی و یزدانی.
علیکم
السلام. ابتدایم تبریک عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر قزوینی به خاطر تربیت چنین شاگردان فرزانه و دانشمندی. سوالی که من در این اساتید داشتم، روایتی هست در کتاب صحیح بخاری، کتاب باب بعد الوحی، درباره کیفیت نزول وحی بر پیغمبر که قضیه برقت ابن نوفل بعد از نزول وحی بر پیغمبر که پیغمبر دچار شک و دلهور و ترس میشن تا آخر روایت که به اصطلاح بعدش حضرت خدیجه ایشون رو میبرن خدمت میبرن پیش ورقه تا آخر حدیث. من دیگه نمیخونم. من این رو از یک از برادران اهل سنت پرسیدم که چگونه پیغمبر شک و دلهورش توسط یک اهل کتاب برطرف میشه. ایشون جواب داد که در قرآن کریم هم داریم آیه که این حدیث رو تایید بکنه و آیه هم اینه، آیه 94 سوره یونس سوره 10 قرآن کریم که میفرماید فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. من جوابی که دیدم برای پاسخ به این از منابع شیعه که گفتن این باب، این آیه از باب ایاک اعنی و اسمه یا جار هست. منتها این شبهه برای من مطرح شد، اگر خطاب در این آیه غیر از پیغمبر هست، خب چرا مانند آیه 23 و 24 سوره بقره که می‌فرماید و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو به صورت من مثله، اینجا هم خطاب صراحتا به غیر از پیغمبر نشده و این شبهه رو در ذهن ایجاد کرده. خیلی ممنون، شبتون بخیر.
متشکرم از مطلبی که فرمودید و سوالی که مطرح شد. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالتون خوبه ان شاء الله.
خیلی متشکرم، بفرمایید در خدمت
شما. من یه روز زنگ زدم به این کانال کلمه با این آقای خدمتی صحبتی کردم، مدعی بود که من اشتباه میکنم. حالا من سوال مطرح میکنم ببینم درست گفتم یا نه. اول من از ایشون پرسیدم که این آیه قرآن که میفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، گفتم این زن فرعون کی بوده؟ گفت آسیه. گفتم این شوهرش کی بوده؟ گفت فرعون. گفتم اینجوری که شما میگید پس ما باید به فرعون بگیم ذو النور دیگه. گفتش که شما بغض حضرت عثمان بن عفان رو در دل دارید. گفتم عزیزم این شده ذو النور، مال شما میشه ذو النورین. گفت نه شما معنی ذو رو نمیفهمی. گفتم نه خیلی هم خوب میفهمم، ذو و ذا و ذی هست به مورد یعنی مالک یعنی واجد، این صفتی نمیشه واسه عثمان. لو فرض که عثمان این دوتا دختری که میگن حالا مال پیغمبر بوده یا نه، یه دفعه هم یه شبکه هست، اصلا شبکه های فارسی وهابی رو میدونید، وصال و نور و کلمه، یه شبکه هم دارن اینا، اون دیگه اخوص از همه ایناست، عربی از خود عربستان سعودی پخش میشه، شبکه صفا. من با اینا صحبت میکردم چون من کمی تا قسمت عربی میدونم، با اینا صحبت میکردم، اینم میگفت نه خیر شما اشتباه میکنید، شما چون چیز. حالا جالبه این که میگفت تو شیعه زمین رافضی فلان، اون عربه خبیثه میگفتش که انت حرف ثوره، تو مال سپاه پاسدارانی. من خواستم ببینم اولا این دو تا دختر حضرت رسول که میگن دختر همسرای عثمان بودن، این اصلا صحت داره یا نه، یا ما اشتباه میکنیم؟
بله، خیلی متشکرم دوست عزیز، واسه تماسی گرفتید و نکته که اشاره فرمودید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو سلام علیکم، بفرمایید. لطفا صدای گیرندتون رو کامل ببندید و از طریق تلفن فقط با ما صحبت کنید. در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
خیلی متشکرم، در خدمت شما
هستیم. حاج آقا، من این مطلب کوتاهی داشتم و بعدش هم یه سوال داشتم.
در خدمت شما.
اول که یکی از شبکه های خارجی که حالا اسمش هم که من گفتید نمیارم، یکی از شبکه‌هایی که از آمریکا برنامه پخش می‌کرد خیلی مانور میداد رو تاریخ طبری. من نه طلبه هستم و نه زیادم چه مطالعاتی، خب رو چیز مطالعه کردم رو همین تاریخ طبری، خیلی واضح و روشن به من اثبات شد که حقانیت حضرت علی رو. من نمیدونم چطور چه حالی از جهل روی این فضا پیچیده که اینا اصلا نمیفهمن یا نمیخوان بفهمن یا اون منافع جاب میکنه که نفهمن. خیلی روشن اصلا حضرت حقانیت از حضرت علی زیر بار حکومت نمیره در ابتدا، اصلا نمیره میگه رئیس کسی دیگه رو انتخاب بکنید. و این نهج البلاغه هم که اصلا سر تا پا همش دارد میگید آقا من انتخاب کردید، خودتون اومدید بیعت کردید، همش داره تو خودش میگه دیگه. اینا چه اینی دارن که اینقدر لجاجت میکنن و میگن خودشون هم که عثمان رو کشتن؟ این دیگه گفتن نداره که. بعد یه سوالی هم که داشتم من در رابطه با این خطبه 219 نهج البلاغه سید چیز رضیه و آقای دشتی هم 228 اون نهج البلاغه که میگه که در رابطه با لله بلاد الفلان منظورش عمره که متوجه میشه، ولی اینجا میگه که سلمان فارسیه. من نمیدونم اینجا سلمان فارسی میاد یا نمیاد، اینم میخواستم بپرسم.
بله.
خیلی ممنون،
خیلی متشکرم از سوالی که مطرح فرمودید، در خدمت شما هستیم. ان شاء الله پاسخ در طریق گیرنده خواهید شد. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام
علیکم. لطفا خیلی مختصر مفید سوالات مطرح کنید چون وقت ما خیلی
مهمانات عزیز هستم.
سلام،
یه سوال داشتم
در خدمت.
اول اینکه آیا امام علی با دختر ابوبکر ازدواج کردن یا نه و بالعکس؟ این یک. دو، من با یکی از بچه ها دوستان داشتم بحث میکردیم در مورد همین آیه الیوم اکملت لکم دینکم، اینا میگن اصلا هیچ ربطی به امام علی نداره. نمیخواستم بدونم. بعد چند مدت پیش من از یکی از شبکه ها داشتم نگاه میکردم، اسمم نمیارم اسم شبکه رو، داشت در مورد این صحبت میکرد، آقای بود به اسم حیدری، میگفت که اگر شما یک آیه اوردید از قرآن که اسم امام علی توش باشه یا اصلا مربوط به امام علی باشه، من 50 میلیون تومان بهتون میدم، جایزه میدم. اینو میخواستم بدونم و از شما تشکر میکنم.
خیلی متشکرم. حالا اینو سریع اگه بخوام جواب بدیم، خود همین ها ادعا میکنن آیه قرار در مورد ابوبکر، اسمی هم از ابوبکر در قرآن هم نیست. اگر بخوایم یه جواب سریع بهشون بدیم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. بله، انشالله بتونیم پاسخ هارم ارائه کنیم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید دیگه.
الو.
الو سلام علیکم.
الو.
الو سلام علیکم. وقت منم خیلی کم هست، اگه مختصر مفید بفرمایید در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
الو.
الو سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم،
احوال شما؟
خیلی متشکرم.
شما در خدمت شما هستم. دو تا سوال دارم
در خدمت شما هستم.
خدمت رو عرض کنم، نظر اهل سنت و راجع به نهج البلاغه و حدیثی که در رابطه با شلاق عمر در حدیث نقل شده، لطف کنید برام توضیح بدید.
چشم.
از تلویزیون گوش
بدید. شلاق عمر.
ما پشخطی زیاد داریم و وقتمون خیلی کمه، فکر نمی‌کنم بیشتر از 20 دقیقه بتونیم در خدمت بینندگان باشیم. حالا یک تماس دیگه هم آخرین تماس باشه، بعد از اون دیگه از بیننده ها عذرخواهی میکنم ان شاء الله در برنامه دیگه تماس بگیرن. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو سلام علیکم، بفرمایید. الو. خب خیر ان شاء الله دیگه، ما چون وقتمون خیلی کم هست و محدودیم به این 20 دقیقه، ان شاء الله بتیم سوالا رو پاسخ بدیم. بله بسیار از بینندگانم لطف فرمودن، تشکر کردن از کارشناسان محترم برنامه به خاطر این برنامه و این پاسخهایی که شما اساتید بزرگوار ارائه فرمودید. خب جناب آقای یزدانی در خدمت شما باشیم و بله برای خاص سوالا مخاطبش شما بودید، یعنی از شما می‌خواستم پاسخ بدید. در خدمت شما.
سوال اولی که جناب آقای قاضی از خلجستان قم سوال کردن که در یک کتابی هست که شیعه میتونه مثلا با مادر خودش هم صیغه کنه، آیا این هست یا نیست؟ خب اگر واقعا چنین فتوایی در یک کتابی از کتابهای شیعه، ولو دست هزارم، دست صدوم، دست هفتادوم و هشتادوم باشه و بود، اینها قطعا مثل همین قرآنی که خود وهابی‌ها در قم پیدا کرده بودند و اونجوری میخواستن بخونن
پیدا میشه،
حالا علم کرده بودند و نشون داده بودند که بله شیعه همچین فتوایی دادن.
درست.
اگر دارن واقعا راست میگن، خب بیارن به ما نشون بدن که ما به حال اعلام براءت کنیم از اون. ولی از اون طرف خود اینها سندهای معتبر فتوا دادن که هر کس میتونه با مادر خودش، با خواهر خودش، با عمه خودش، خاله خودش، دختر خودش ازدواج کنه، عقد بخونه، به شرط اینکه عقد بخونه، بدون عقد ازدواج نکنه، عقد بخونه ازدواج کنه و بعدش هم باید مهریه حتما بده. من فقط یکی از اینها رو بخونم چون خیلی زیاد هست که از ابو حنیفه است، آقای ابن حزم اندلسی میگه کسی که با مادر خودش یا با یکی از محارم خودش با عقد ازدواج یا با عقد ازدواج آیا ازدواج کنه، با عقد یا بدون عقد ازدواج کنه، جایز هست یا نیست؟ میگه مردم اختلاف دارن، علما اختلاف دارن، اکثر علما گفتن چنین ازدواج جایز نیست و هر کسی ازدواج کنه باید حد شرعی بخوره و به هر حال حقش هست که حد بخوره. اما میگه قال ابو حنیفه، آقای ابو حنیفه امام اعظم چی گفته؟ لا حد علیه فی ذلک کله، اصلا حد نمیخوره. ولا حد، حالا میرسیم، ولا حد علی من تزوج امه ولدت التي ولدته و ابنته و اخته و جدته و عمته و خالته و بنت اخیه و بنت اخته عالما بقرابتهن، عالما بتحریمهن و وطئهن کلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن علیه. هر کس با مادر خودش که اونو به دنیا آورده، با مادر بزرگ خودش، به مادر بزرگشون هم رحم نمی کنه، با عمه خودش، با خاله خودش، با دختر خواهر خودش، با دختر برادر خودش ازدواج کنه، بداند که اینها چه نسبتی با اونها دارن، بدانن هم که حرام هست، این حد جاری نمیشه. فرزندی هم که از مادر بزرگش به دنیا میاد مال همین نوست، مهریه هم باید به مادر بزرگش بده. این نه یک مدرک، نه دو مدرک، ده ها مدرک در کتاب های اهل سنت این مطلب داره که آدرسش رو دقیقا بگم، المحلا جلد 11 صفحه 253-254 مال آقای ابن حزم ظاهری هست. این سوال اولی بود که به هر حال آقای قاضی از خلجستان سوال کرده بودن و اینم جوابش. دوست عزیز دیگه ای ما سوال کردن که جناب آقای بیگی فکر کنم از ایلام بود که اینها شرط گذاشتن که یک آیه شما از قرآن درباره ولایت بیارید تا ما با شما مناظره کنیم. خب بارها جای حضرت آیت الله قزوینی اعلام کردن، ما هم اینجا اعلام میکنیم. خب بیایید درباره همین آیه با هم دیگه مناظره کنیم، درباره این که آیا آیه در قرآن کریم درباره ولایت امیرالمؤمنین هست یا نیست. ما حاضریم، آماده ایم، هر وقت هر جور شما بگید در شبکه شما، در شبکه ما، بیایید درباره همین مطلب با هم دیگه مناظره کنیم. خب چرا درباره همین حاضر نمیشید؟
تماس گرفت
ما چجور ثابت کنیم؟
ما رو وصلم نمیکنن.
من خودم بارها تماس گرفتم، شبهای ماه رمضان من بیکار بودم، شبها تماس میگرفتم، 10 دقیقه پشت خط میموندم، 20 دقیقه پشت خط میموندم، بعدش وصل میکردم خونه یک کسی دیگه، چند بار وصل کردم خونه یک کسی دیگه تا علو میکردم اونم به انگلیسی فوشای بدبیرا به من میده. خب نصف شب اونجا اینها اینجوری این کار رو انجام میدن، اجازه بدن یک بار فقط وصل کردم، سوال کردم، سوالم رو بعدا جواب میدیم و جوابم ندادن. اگر راست میگین خب بیایید درباره همین آیه ولایت، ما آیه از قرآن میاریم، باید با هم مناظره کنیم. چرا حاضر نمیشید؟ اگر حاضرید بیاید، هر وقت شما وقت بگذارید ما حاضر هستیم. حضرت آیت الله قزوینی بنده جناب آقای ابوالقاسم از این ما دوستان زیادی در گروه پاسخ به شبهاتمون دارن که با آقای خدمتی یا با هر کدوم اینها که بگن حاضر به مناظره هستن. سوال البته خیلی زیاد هست. سوالی درباره دختران عثمان سوال کردن که دختران پیغمبر که همسر عثمان بود یا نبود. خب اولا که خودشون یه جواب قاطع و محکمی دادن، زن فرعون، پس عثمان فرعون زنوره، عثمان هم زنوره، نه تازه یک درجه بالاتر از فرعون هست طبق این مبنایی که اینها دارن. خب این جواب بگذاریم. خب شوهر زینب دختر بزرگ پیغمبر، اینها ادعا میکنن که دختر بزرگ پیغمبر دست یک کافر بوده، شوهر این کافر تا صلح حدیبیه هم اسلام نیاورد، در جنگ بدر هم علیه مسلمان ها شرکت کرده بود، او هم زنور بود. آیا فضیلت هست ازدواج یک کافر با دختر پیغمبر؟ کافر بوده، در صلح در جنگ بدر هم اسیر شد. اگر برای عثمان فضیلت، برای او هم فضیلت باشه، هر فضیلت این داره باید او هم داشته باشه. از این گذشته ما اصلا قبول نداریم این ازدواج رو. دلایل متعددی هم داریم، بارها و بارها اعلام کردیم. چند تا دلیل من خدمتتون عرض کنم. یک، عدم وجود رابطه صمیمانه بین پیغمبر و این دختران. بین حضرت زهرا و این رابطه صمیمانه شدیدترین وجهش وجود داشته، تا اینکه گفتن ام ابیها، درست یا نه؟ اما هیچ روایتی وجود نداره که پیغمبر یک بار خونه اونها رفته باشه، با اونها مهربانی کرده باشه، با اونها حرفی زده باشه. بیارم برای ما. این یک جواب. جواب دوم، در صحیح بخاری آمده والله لا تشتبی بنت رسول الله بنت عدو الله این درجان واحد. یک مرد همزمان نمیتونه هم با دختر رسول خدا و هم با دختر دشمن رسول خدا ازدواج کنه و حرام هست. پیغمبر به خدا قسم میخوره که جایز نیست. از اون طرف این در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 212 213 است. از اون طرف خود اینها نوشتن که رمله بنت شیبه بنت ربیعه کان من المهاجرات هاجرت مع زوجها عثمان ابن عفان. این هم در الاستیعاب جلد 4 صفحه 1846 شماره 3345 هست که آقای عثمان همزمان هم با رمله بنت شیبه ابن ربیعه ازدواج کرده، هم با دختر پیغمبر. شیبه که در خود جنگ بدر کشته شد به دست امیرالمومنین، در جنگ بدر کشته شد، از دشمنان خدا بود، با او ازدواج کرده بود، همزمان با دختر رسول خدا هم ازدواج کرده بود. یا باید بگن این واقعا دختر پیغمبر نبوده، ام کلثوم یا رقیه، یا اگر بوده ازدواج عثمان با اینها حرام بوده، نعوذ بالله ازدواجش ازدواج حرام بوده دیگه، اینجوری اصلا زنور که نمیشه، که خیلی هم بدتر از اونها میشه. جواب بعدی، عبدالله ابن عمر مقایسه میکنه بین امیرالمومنین و عثمان، بین امیرالمومنین و عثمان مقایسه میکنه. کسی ازش سوال میکنه نظر تو درباره علی و عثمان چیه؟ میگه اما عثمان فکأن الله عفو عنه و اما انتم فکرهتم ان تعفو عنه. عثمان کسی بود که خدا او رو بخشید گناهی او رو در احد فرار کرد. حالا این حرف دروغه، قبول نداریم، ولی خب میگه بخشید، اما شما مردم رو نبخشید، اونو کشتید. مسلمان ها صحابه عثمان رو نبخشیدن، اونو کشتن، خدا بخشیده بود. بعد میگه علی کی بود؟ و اما علی فابن عم رسول الله و ختنه. اما علی پسر عموی رسول خدا بود و دامادش بود. مقایسه میکنه بین عثمان و علی. اگر عثمان هم داماد پیغمبر بود چرا عبدالله ابن عمر در اینجا نگفت؟ در مقام مقایسه است. فضایل عثمان و فضایل علی رو نقل میکنه.
گفت دیگه، نه که
تازه اون دو بار بوده، ولی خب
هیچ چیزی که نشد.
علی ابن ابی طالب فقط یک بار بود. اینم در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 157.
خیلی متشکرم.
به هر حال جواب های دیگه هم هست که وقتی ما
خیلی کم خیلی محدود هست.
سوال هم زیاد هست.
اگر اتاق فرمان لطف بفرمایند که یه وقت بیشتری ما بدن ممنون میشیم. بله، بیشتر از همون 10 دقیقه فعلا که در اختیار نداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سوالات زیادی داشتن، که از سوالات این بود که پیغمبر به حضرت علی فرمودن تو وارث علم من هستی. این روایت رو دوستان میتونن به فضائل الصحابه احمد ابن حنبل جلد 3 جلد 2 صفحه 638 روایت 1085 مراجعه بفرمان. روایت بسیار عجیبی است که فضائل بسیار زیادی از حضرت علی در اون روایت نقل کرده، از جمله اینکه پیغمبر بعد از فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی و انت اخی و وارثی، من تو وارث من هستی. امیر مؤمنان می فرمان عرض کردم و ما عرثو من، پیغمبر شما چی اسم برم یا رسول الله؟ فقال ما وارث الانبیاء قبلی، چی که پیغمبر قبلی ارث گذاشتن چی بود؟ عرض کردم چی باقی گذاشتن؟ فهمیدم کتاب الله و سنت نبیه، کتاب خدا و سنت پیامبر. کسایی که میگن اهل سنت هستیم، تمام سنت دست
حضرت امیرالمومنین علیه السلام.
و انت معی فی قصر فی الجنه مع فاطمه ابنتی و انت اخی و رفیقی. بعد آیه رو خوندن اخوانا علی سرر متقابلین. این راجع به این. باز در جلد دو صفحه 666 همین روایت رو نقل میکنه، روایت شماره 1137 و مصادر زیاد داره. حتی ابن حبان در کتاب ثقات خودش جلد 1 صفحه 142 همین روایت رو مطرح کرده. این راجع به این سوالی که دوست عزیز پرسیده. آقای بیگی از ایلام راجع به فضایل دروغین روایت که خدا برای ابوبکر به صورت خاصه تجلی میکنه، اینو در شبکه‌های وهابی برای درست فهمن نقل کردن، ولی مراجعه کنین به میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 120 ترجمه علی ابن الحسن المکتب. علی ابن حسنی که این بعد مطالب رو میخون بقیه مینوشتن. آقای ذهبی میگه انی اقطع بان هذا الحديث من وضع هذا الشويخ على القطان. من یقین دارم که این روایت رو همین علی ابن حسن مکتب دروغ بسه به قطان. این راجع به این روایت علماشون صریحا گفتن این روایت دروغی است، ولی اینطور قبول میکنن. نکته دیگری که آقای باقری از کرج مطرح فرمودن که خلیفه دوم، خلیفه اول برای خودش جانشین تعیین کرده اما پیغمبر تعیین نکرده. البته علمای احسان یه جوابی میدن، میگن پیغمبر صحابه خوبی تربیت کرده بود، همین صحابه بعد از خود پیغمبر میتونستن یک شخص صالحی رو انتخاب بکنن، لذا پیغمبر نگران نبود. سوال میکنم آیا همین صحابه صالح در زمان مردن ابوبکر نبودن؟
نبودن.
آقای ابوبکر اینقدر ارزش به عقل اونها قائل بشه که آقا این صحابه پیغمبر برای شما ارزش قائل شد، برای عقل شما ارزش قائل شد، من رو انتخاب کردید، من هم برای شما صحابه ارزش قائل میشم، عقل شما عقل محترمی است، شما خودتون تعیین بکنید. پس این که میان میگن نه پیغمبر هم به صحابه واگذار کرد، این حرف با مبناشون در مورد ابوبکر سازگاری به هیچ وجه نداره. جناب آقای خیراللهی از یز راجع به آیه قرآن پرسیدن که فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. من تقاضا میکنم جناب دوستان اهل سنت ما که این شبکه ها رو اداره میکنن بیان مراجعه کنن به تفسیر الدر المنصور سیوطی، مراجعه کنن به تفسیر جلالی، مراجعه کنن به تفسیر فخر رازی و به سایر تفسیرهایی که خودشون قبول دارن. من الان برای شما تفسیر الدر المنصور رو میخونم. روایت نقل میکنه با سند معتبر در از ضیاء المختاره اومده، خود آقای البانی ظاهرا داره میگه از ضیاء المختاره روایت هر چی اومده باشه حداقلش حسنه، از ابن عباس که ذیل همین آیه فإن کنت فی شک مما انزلنا الیک لم یشک رسول الله ولم یسأل. نه پیغمبر شک داشت نه
سوال کرد.
خب این دروغات چیه شما در تفاسیر میگین؟ خود شما گفتید این تفاسیر رو بعد از صحابه بپرسیم، خود صحابه گفتن ابن عباس ترجمان قرآنه. برید ببینید ابن عباس چی گفته. یک نفر جرأت ندارد بیاد بگه پیغمبر شک کرده. مگر ممکنه پیغمبر شک کنه در اون چیزی که نازل شده؟ جدا یعنی که این آیه کجا نازل شده، چه زمانی نازل شده؟ بله فرض بگیریم این مربوط به اول بعثت بود، شاید میتونستیم اینو درست بگیم. این آیه برای اون موقع نیست، این برای چند سال بعد، برای مدینه است، این برای زمان اهل کتاب و مدینه است. اون موقع پیغمبر میتونه شک داشته باشه چی هستش، آیا این وحی هست یا وحی نیست. همین مقدار اگر مراجعه میکردن که این آیه کی نازل شده باشه کفایت میکرد. جناب آقای خوش اخلاق از اصفهان گفتن راجع به تاریخ طبری که خیلی ازش تاکید کردن، متاسفانه ما وقتی به تاریخ طبری استدلال میکنیم میگن نه آره باید باطله، خودشون هر دروغ و جعلی بخوان نکنن ازش معتبره. ما میگیم در تاریخ طبری روایتی است با سند حسن در آخرین صفحه مربوط به خلیفه اول، دقیقا مراجعه کنید، با سند معتبر، هم آقای سیوطی گفته معتبر هم دیگر علما رسونت که چی ودد تو انی لم اکن کشفت و بیت فاطمه و این اغلق علی الحرم. آرزو دارم کاش به خانه فاطمه هجوم نمی بردیم،
ولی اینکه برای جنگ درش بسته.
ما میگیم آقای روایت طبری نقل کرده، بقیه هم گفتن معتبر، یا نه ما کار نداریم. علما ما این حرف خودشون زدن، من وهابی نمیتونم قبول بکنم، اما خودش باز میکنه هر چی فضلت جعلی و هر چی تهمت به پیغمبر بود نقل میکنه از این تاریخ طبری، اشکالی
نداره.
فقط چیه با سند بیاره، خودشون سند احتیاج نداره. جناب آقای افشین از خوزستان و دوست عزیز راجع به
لله بلاد و فلان، گفتن آیا به سلمان میخوره یا نه؟ چرا نمیخوره؟ جناب سلمان فرماندار مدائن بوده، یک استان رو داشته کنترل میکرده. شهربان در اون زمان شهر به معنی استان بوده، شهر در لغت اون زمان معنی استان بوده، شهربان به معنی استانداره. آقا جناب سلمان فارسی استاندار مدائن و فارس بوده در اون زمان، یک منطقه بسیار بزرگ. خب همچی شخصی با همچین جایی، حضرت بگن لله بلاد و فلان، آیا نمیتونه در مورد سلمان باشه؟ جدا از قرنهای بسیار زیادی که ثابت میکنه قطعا مقصود جناب سلمانه. آقای افشین از خوزستان گفتن آقای حسنی با دختر ابوبکر ازدواج کرده؟ خیر، دختر ابوبکر نبود، همسر ابوبکر بود، اسماء بنت امیس که قبل از ابوبکر همسر جناب جعفر طیار بود. اون زمان بد بود زنی بی شوهر باشه و اولین کسی که به خواستگاریش میمد قبول میکردن. جعفر طیار به شهادت رسید، خب اسماء هم از بیت حسب و نسب بود، ابوبکر هم بله اومد از او درخواست ازدواج کرد، اولین شخص هم بود قبول کرد. وقتی از ابوبکر از دنیا رفت، اولین کسی که خواستگاری کرد کی بود؟ امیر مؤمنان. چرا؟ چون گفتن برگردن من است که از فرزندان برادرم جعفر حمایت بکنه. و در همون زمان این زن همراه خودش دختری به نام ام کلثوم رو به خانه حسن علی آورده، همونطور که محمد ابن ایبک رو آورده. این دختر اون زمان نابالغ بود، یعنی برای زن بعد از هجرت پیامبره. وقتی که ابوبکر مرد این دختر یا تازه به دنیا آمده بود یا خیلی خردسال بود، در زمان عمر هم هنوز بالغ نشده بود. اصلا ممکن نیست بگن عمر با ام کلثوم دختر علی ازدواج کرده، چون طبق روایات خودشون اون ام کلثوم نابالغ بوده و حالا که ام کلثوم دختر علی هر طور حساب کنی حداقل 13 ساله بوده، حداقل 13 ساله بوده. این ام کلثوم همراه برادرش محمد ابن ابی بکر با اسماء که همسر جناب جعفر بود ابتدا،
بعد همسر
ابوبکر، عمر خونه علی و عمر با او ازدواج کرد. لذا نووی در کتاب تهذیب الاسماء تصریح میکنه، میگه ام کلثوم هذه تزوج عمر بن خطاب، عمر با این ام کلثوم ازدواج کرد با دختر ابوبکر. این راجع به این روایت. دوست عزیزی سوال کردن، گفتن که نظر اهل سنت راجع به نهج البلاغه چیست. خب ما ببینیم مفتی اعظم مصر اومده تعلیقه داره به نهج البلاغه، حالا بی سواد بیان حرف بزنن، یا حالا که از این بی سواد
هر مذهبیه مرکزی داره.
مفتی اعظم از اهل سنت در مصر میاد میگه آقا این نهج البلاغه اونقدر ارزش داره، من مفتی تمام وقتم میذارم کنار تعلیقه به این میذارم. و آقای میگه نه این حرف عطلی نیست، تو بیشتر میفهمی مفتی مصر. جدای از اینکه اولین کسی که اشکال گرفت ابن تیمیه بوده، شاگردش در کتاب خودش میگه من خودم از ابن تیمیه شنیدم، چون نهج البلاغه سید عزیزی میگه اما خطبه فلان این کلام من متن خطبه میاره، اما ترجمه‌ای که من برای خطبه میارم این لغت به این معناست، این اینجوریه. میگه خود ابن تیمیه به من گفت هر چی حرف علی در این نهج البلاغه مشخصه، حرفای ابن رضی هم مشخصه. این نیست که حرف رضی حرف علی به خودش بسته باشه، این راجع به این نکته است.
وقتمون خیلی کمه، یک دقیقه بیشتر،
یک دقیقه دیگه. فقط یک نکته من عرض بکنم و پایان بحث ما باشه. دیدید ما اگر بخوایم مطالب اونا رو بگیم
انقدر پاسخ داریم و انقدر حرف هست تو
همین آیه حیدری که گفتم 5 میلیون سال قبل گفتم 5 میلیون یه آیه بیارین که قرآن باشه، نام حضرت علی اومده باشه. سال قبل جناب دکتر قزوینی گفتن بیا مناظره، گفتم من پذیرفتم. از یک سال تقریبا گذشته، از اون موقع تا حالا این آقا کجاست؟ ما هر چی داریم میگردیم آقا بیا مناظره با جناب دکتر قزوینی، ما منتظر هستیم، تلفنی میخوای شرایط خودتون؟ یک بارشون گفت چشم من میام مناظره. گفتیم حالا جناب دکتر قزوینی میترسیم، ما شاگرد داشتیم، از ما میترسی؟ ما خودمون شاگرد داریم، دانشجو هستن، شاگرد دانشجو طلبه، شاگردای ما رفتن با چند تا از مولوی بحث کردن، هیچ براشون نداشتن. لطف اهل بیت، مذهب اهل بیت اینقدر قدرت داره، پاسخ در مقابلش نیست. واقعا از ما میترسیم، ما حاضریم دانشجوهای شاگردمون بفرستیم با شما بحث بکنن. یک برای مناظره 5 میلیون جایزه هم نمیخواد، ما به شما 5 میلیون بدیم، بیا شما برای مناظره همین که حاضر جرأت بکنی بیای، ما به شما جایزه رو خواهیم
داد. خیلی متشکرم جناب ابوالقاسمی، ما اینقدر وقتمون کم هست حتی جنبندی مطالب رو شما متأسفانه نمیتونیم خدمت بینندگان ارائه کنیم. خیلی از سوالات باقی مون ان شاء الله در هفته آینده و برنامه بعد ان شاء الله خدمت بینندگان تقدیم خواهیم کرد. از شما تشکر میکنم جناب ابوالقاسمی، جناب یزدانی بسیار لطف فرمودید و یک عذرخواهی هم من خدمت شما بینندگان محترم، بله خدمت شما بینندگان شبکه ولایت دارم از طرف دستندرکاران این شبکه مقدسه که واقعا تماساتون زیاد بود و ما محدود بودیم و نتونستیم تماسا رو وصل کنیم و همه سوالا رو پاسخ بدیم. انشاءالله که به بزرگواری خودتون ما رو ببخشید و ارتباط خودتون رو با شبکه ولایت ادامه خواهید داد. ما در خدمت شما هستیم. التماس دعا و خدا نگهدار.